تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر من دختری هستم که به تازگی نامزد کردم و توی رابطه مشکلاتی دارم که میخوام ببینم آیا میتونیم کاری براش بکنیم، مشکلات رو حل بکنیم.
بله بفرمایید. اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه و نامزدم 47 سالشونه.
چه مدتی همدیگه رو میشناسی؟
الان دو سال و نیم همدیگه رو میشناسیم و من یک ماه اومدم آمریکا با ویزای نامزدی پیش ایشون که ببینیم چطور میشه. 3 ماه وقت داریم برای ازدواج.
ایشون چه مدتی در آمریکا هستن؟
فکر میکنم که 30 سال هست بیشتر، شاید از 14 سالگی اینجا بودن.
به من بفرمایید که ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه، مجرد بودن.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون دندونپزشک هستن، الان کارشون هم همینه.
و شما چی خوندی، چی میکنی؟
من فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دارم و ایران کار میکردم اما اینجا که هنوز فعلا نه.
شما چند تا خواهر و برادر داری؟
من یه برادر دارم که 5 سال از خودم بزرگترم.
و ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون 2 خواهر دارن که از خودشون بزرگترن هر دو.
اون وقت دلیل این که ایشون تا به حال ازدواج نکردن چیه؟
والا میگن شاید کیس مناسب پیدا نکردن، اما خب خواهر بزرگشون هم یعنی 2 سال از خودشون بزرگترن، ایشون هم مجردن. فکر میکنم خیلی سخت ایشون کلا وارد رابطه میشن. من خودم خیلی اذیت شدم تا اینکه تونستم تا اینجا برسم با رابطه با ایشون.
شما من بفرمایید از کجا با هم آشنا شدید؟
یه معرف، یکی از آشناهای من ایشون رو معرفی کرد. ایشون ظاهرا خیلی دنبال زن میگشتن چند سال و خیلی هم متعددشون معرفی شده بودن.
خب شما چه وقتی شما رو به هم معرفی کردن همدیگر که ندیده بودید از طریق تلفن؟ خب چه مدتی تلفنی یا از هر راه دیگه با هم صحبت کردید؟
ما 1 سال با هم تلفنی صحبت میکردیم و راهای دیگه. بعد از 1 سال ایشون اومدن، 1 هفته 10 روز همدیگر رو دیدیم و دوباره رفتن و دیگه 6 ماه بعد کارای من انجام دادن. مجدد 1 سال بعد از اینکه همدیگر دیدیم باز همدیگر دیدیم 1 هفته 10 روز. الانم 6 ماه از اون روزی که همدیگر دیدیم میگذره که من اومدم.
خب به من بگید اولین باری که هم دیگر دید نظر و عقیده هر دوتون راجع به آنچه که شنیده بودید و حالا میدیدید چه بود؟
من یه مقدار تعجب کردم چون ایشون یکم سردتر از حد عادی بود. از اون چیزی که با من صحبت میکرد یکمی سردتر بود. این یکم تو ذوق من زد، ولی خب انگار روزای آخر بهتر شد. همه چیز هرچی بیشتر با هم بودیم بهتر شد. ایشون هم به من گفتش که حالا از این به بعد رابطمون رو جدی‌تر کنیم ببینیم چطور میشه. حالا نظر اول مثبت بود.
آخه ببینید عزیز، ایشون که 30 سال اینجا هستن بیشتر امریکایی هن تا ایرانی. دوم ایشون با شما یه فاصله 18 ساله سن داره. سوم ایشون معتقدند و شما هم یه جمله گفتید همینجور ایشون دنبال زن میگشتن، گویی اینقدر قحطیه که پیدا نکردن. بعد یه مرتبه از طریق تلفن 1 سالی با یه نفر حرف زدن، بعد اومدن دیدنش. چقدر ایشون آدم مرتب، منظم، دقیقی هست؟
تو کارشون خیلی خیلی دقیق و وسواس هست، ولی توی زندگیشون خیلی خیلی نامرتب هست.
مقصودتون از نامرتب هست یعنی به هم ریختگی منزلشونه؟
بله.
اتومبیلشون چقدر ترتمیز است یا اونجا هم شلوغ بلوغ همه چی؟
خیلی شلوغ بلوغ، بله، خیلی نامرتب.
خب ایشون یه دوگانگی دارن عزیز، یعنی ایشون یه نوع از یه طرف وسواسی دارن در جهت کارشون ولی یه جای دیگه همه چیز رو رها میکنن. خب اون وقت حالا شما در ایشون 2-3 چیز خوبی که هم در گفتگوها هم بعدن در دیدارها و و هم همکنونی که یک ماه اینجا هستید دیدید چه دو سه چیز خوبی که در ایشون دید؟
من فکر می‌کنم که شخصیت مستقلی دارن، اینکه کودکی سختی داشته، اومده اینجا، نوجوانی بهتر بگم سخت اومده اینجا، ولی خودشو تونسته مستقل کنه.
نه مستقل، ایشون مستقل نبودن عزیز، ایشون جدای جدان و به همجاز که تنهای تنها. ببینید این که من برم توی یه اتاق درم رو ببندم و فقط کارهای خودم بکنم که علامت استقلال نیست، علامت جدایی انزواست. این همون گرفتاریست که ما در ایران داریم. فکر کردیم استقلال پیدا کردیم در ایران، متوجه شدیم منزوی شدیم. حالا باید بشینیم ما حرف بزنیم، شاید مردم یا کشورها ما نزدیک بشن. این اسم این استقلال نیست عزیز، اسم این کاملا جداییست. و بعدم خواهرشون هم 49 سالش ازدواج نکرده، یعنی اینا نگاه و نظرشون درباره دیگران اینه. و مسئله جدایی و مسئله تنهایی معناش این است که مثلا تنهایی که من بدم تو بدی، رابطه بده نتیجه رابطه بده، بنابراین من تبدیل میشم به یادمی که چون نه خودم خوب میدونم نه دیگران، نمیخوام رابطه داشت باشم، ولی بسیار ظاهرا سختگیر میشم و بهانه میگیرم چیزی که به نظر من احتمالا ایشون بودن. خب جدایی هست ولی استقلال نیست. اینکه تنها باشن و بعدم خب اینجا اومدن، درهای باز، آدم اگر یه کمی خوب باشه، یه کمی پشت کار داشته باشه، ضمناً یه هدفهایی داشته باشه، برنامه بریزه، میتونه به اینجایی که ایشون رسیدن برسه. جنبه مثبت رد و نفی نمی‌کنم، ولی ارتباطی به استقلال نداره. ارتباطی میتونه به جدایی و تنهایی و حتی دوری گزینی از دیگران باشه. مثلا اینکه 47 سالشونه، تو این مملکت ازدواج هم نکردن. حالا بریم سراغ دو تا حسن دیگر ایشون. چی عزیز؟
من سبک زندگیشون رو خیلی دوست داشتم، این که من فکر میکنم اون چیزایی که شاید من نداشتم ایشون تو زندگیش داره. شاید به نظرم این ازدواج میتونه یه پیشرفت خوبم واسه من باشه.
نه چه چیزایی دارن ایشون؟
ایشون به نظرم اولا خانواده خیلی خوبی داره، یعنی من واقعا به نظرم خانواده خیلی خوب و قابل احترامی هست، که من گفتم شاید اینجوری من حتی یه خانواده خوبم پیدا بکنم.
مقصودتون از خوب که هستن یعنی چی عزیز؟
خوب از نظر اجتماعی خیلی خوبن، با هم خیلی خوبن، با هم خیلی متحدن، هوای همو خیلی دارن.
خب آخه اینا که باز اینم علامت خوبی نیست عزیز. ما امروز باید با غریبه ها رابطه هم خوب باشیم، بعدم اونا رابطه شون هر دو با غریبه قطع کردن. یعنی میخوام به شما بگم درسته میفهمم شما را، ای و ایرادم نمیگیرم، من فقط میخوام بگم یه نگاه دیگه هم میشه کرد. بس اصلا نمیگم ایشون یا خواهرشون چنینن، ولی چگونه خانواده اجتماعی؟ حتی اینقدر اجتماعی نبودن که ازدواج کنن، یعنی کسی دیگر رو وارد رو نکردن. بعدم به هم مرتبط هستن، معناش این است که ما به کسی دیگه اعتماد و اطمینان نداریم. هوای هم خب معلومه دیگه، منابعی قصه اونه. اینا جنبرم که شما محترمانه باتون رفتار میکنن تا زمانی که شما یک رعایت حالشون رو میکنید، دو بهشون محتاجید و ازشون انتظاری ندارید. دیگه چی عزیز؟ دیگه جنبه مثبت دیگه چی؟
من فکر میکردم شاید ایشون سنشون بالاست، سرد و گرم روزگار چشیدن، من خیلی مثلا بچه بازی شد تو روابط نبینم. البته یه سری چیزا الان اومدم اینجا دوچار تناقض شده، حالا شاید اصلا به خاطر همین هست که خدمت شما تماس گرفتم.
مثلا چه چیزایی؟ حالا بریم ببینم با این که یا بد و منفی میبینید یا شما باش راحت و آسوده نیستید، یا به قول خود شما یه مفهوم تضاد و تناقضی دارید، چیا هستن عزیز؟
خب اولین چیزی که من از همون دو دیدارمون هم احساس کردم بود که ایشون انگار قلبش واسه این رابطه نمیزنه، یعنی اون هیجانی که من داشتم ایشون نداشت. ولی من هر بار به خودم گفتم احتمال داره که چون هر روز میبینیم هم دیگر رو، مثلا روزهای آخر بهتره این رابطه، شاید من برم اونجا بتونم بسازم این رابطه رو، محبت بدم، محبت بگیرم. ولی خب خیلی سخته، انگار از اون چیزی که من فکر کردم.
آخه عزیز ببینید، اگر آدم در قلبش باز باشه، هم توش شادی میره، هم غم، هم محبت میره، هم حتی بد آمده. اگر آدم در قلب بسته باشه هیچ کنمش نمیره. داستان محترم بودن خانواده از همونجا میاد، یعنی در چارچوب رعایت و آداب و ادب اجتماعی هن. ولی دری رو باز نمی کنن، همدیگر رو تو مهمونی تو خیابون میبینن و هم سلام میکنن، ولی کسی رو به خونه راه نمیدن، چون جمال خودشونه فقط. یعنی ببینید شما علائمی رو نشون میدید که این گونه است. حالا بنابراین خب اون مفهوم محبت و اینا، اگر ببینید اگر یه آدمی آدم احساسی عاطفیه، آدم علاقه مندیه، خوشش میاد، به دنبالش میره، شور و شوق و هیجان داره، خب ایشون میتونست روابطی داشته باشه، حالا به اون میرسم، ازدواج حالا قصدم نیست، ولی وقتی حتی خواهر ایشون که 2 سال از ایشون بزرگتره 49 سالشون شده، ایشون ازدواج نکردن و احتمالاً چیز دیگه به اون مفهوم ازدواج، این هر دو هم بچه ندارن، یعنی خود اینا خیلی معنی داره. به من بگید دیگه چه چیزی توجه شما رو جلب کرده که باش خوشحال و راحت و راضی نیستی؟
من وقتی اومدم اینجا دیدم چقدر زندگی ایشون نامرتبه، حتی چند تا پوست خیار رو دستم کاغذی همون پایین همه چی بود، یعنی حتی مثلا انقدر هیجان نبود که اینا رو مرتب بکنن قبل از اومدن من، می‌دونید، و حتی من فکر کنم ایشون کاملا آمادگی پذیرش رابطه جدید رو نداشت، یه چیزایی آدم باید مهیا بکنه ولی اصلا ایشون نکرده بود. حتی من حالا مشکلی که دارم یکم با روابط ایشون هم مشکل دارم، یعنی فکر میکردم با توجه به این گوشه‌گیری حالا یا انزوایی که شما میفرمایید شاید اصلا روابط دیگه ای نباشه، ولی فهمیدم هست رابطه های دیگه ای که من حالا پیگیری کردم این مشکل فرهنگی منه.
کدوم روابط از چه قبیل عزیز؟
من اولش که اومده بودم چیزی متوجه نشدم، ولی بعدش احساس کردم ایشون توی موبایلش زیاد رابطه داره، مثلا یه چیزی که میخواست بر من بفرسته من اسم چندین دختر رو میدیدم که بالا سر اسم من بود، و من بر حسب کنجکاوی حالا کار درست یا اشتباه من یه سری چتاشون هم خوندم و متوجه شدم این روابط گاه مربوط به 5 سال گذشته است و این روابط حالا معرفی برای ازدواج بوده تا الان طول کشیده، یا حتی رابطه دوستی بوده که رابطه جدی هم بوده از نظر دوستی ولی تا الان حالا طول کشیده. من نمیدونم الان کجای این رابطه هستن، ولی به هر حال خیلی روابطی که ایشون حتی در حد یه اسمس هم نگهش میداره، و من به ایشون گفتم که چه دلیلی داره رابطه های، گفتم من دوست ندارم اینو، به نظرم رابطه که بعد از ازدواج بوده نشده دیگه دوستی معنی نمیده. گفت نظر شماست، من اینطوری فکر نمی کنم، ممکنه ما دوستای خوبی باشه هم بشیم.
بله خب به من بفرمایید که الان که آمدید روابط جسمی و جنسیتون با هم چطور بوده؟
از نظر نزدیک شدن، من هر وقت مثلا ایشونو میخوام در آغوش بگیرم یا بهشون نزدیک بشم مثلا سر کار میاد، ایشون دوست نداره من این کار بکنم، میگه من تنها زندگی کردم عادت ندارم باید عادت بکنم، ولی خب این یک ماه تأثیری نداشت توی این نزدیک شدن. رابطه داریم با هم، شاید متوسطه.
یعنی مقصود از متوسطه چی هست؟
از نظر کیفیت من فکر کردم شما سوال
و اینو از نظر کمیت چقدر مثلا رابطه داشتی تو این یک ماه با هم؟
تقریبا بوده رابطه نرمال بینمون بوده، مثلا زمان بهتون بگم
آیا چقدر نه چقدر فرق میکنه قبل و بعد از رابطه ایشون؟
معمولا من بعدش ازش میخوام که یک کمی مثلا به من نزدیک باش، حالا ایشونم سعی خودش رو ظاهرا میکنه ولی خب من اون احساس رو نمیگیرم.
خب شما چرا، شما اگر میخواستید شوهر کنید، اگر میخواستید بیاد امریکا، خب این کار کردید، ولی اگر میخواید کسی رو دوست داشته باشید و شما رو دوست داشته باشه، شور و شوق و هیجان و شادی و رشد و لذتی باشه که اینا به نظر میرسه خبری نیست عزیز،
و فکر میکنه زمانم حلش نمیکنه
به هیچ وجه، بدترش میکنه که بهترش نمیکنه. آخه ایشون چیزی نیست که بخواد نشون بده، ایشون نشون میده یه آدمیست محافظه‌کار، محتاط، نگران اشتباه و شکست، ظاهر رو در بیرون حفظ میکنه ولی که حوصله انتقاد رو نداره، ولی در داخل نظم و ترتیبی نداره، یه ذهن به هم ریخته در جهت مسائل زندگی داره، ولی وقتی به شغل و کار میرسه اونجا یه مهارتی داره، درست مثل فرض کنید آدمی که رانندگی بلد، یا آدمی که فرض کنید پیانو بلده بزنه، اما وقتی به بقیه زندگیش میرسید در اونجا نظم و ترتیبی نیست، جهت و هدفی نیست، و آنچه که شما میبینید ظاهر یه رابطه است که حالا چرا ایشون تصمیم به ازدواج داره نمیدونم. یه ذره فکر بکنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، ایشون اونجا هستن یا نیستن؟ خودشون
نه نیستن.
اوکی. و بعدم خواستم یه چند تا سوال دیگه ازتون بپرسم. روی خط باشید، صحبتون با هم شنگ و رجمن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار، پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 77 77.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من در خدمتتون.
خواهش میکنم. شما درباره بچه با هم چه صحبتی کردید؟ فرزند.
بله، ایشون اصلا میفرمایند که هدفشون از ازدواج اینه که بچه دار بشن.
خب چرا تا به حال نشدن اگر هدفشون؟
یعنی منظوری که چرا زودتر ازدواج نکردن؟
ایشون بعدان فرزندی بیارن وقتی ایشون 70 سالشونه، فرزندشون از ممکنه بره دبیرستان یا دومین بره دبیرستان. حالا بگذارید من ازتون این سوالو بکنم. تو این مدت دو سالی که شما با هم تلفنی اینا حرف میزدید، ایشون وانمود میکردن که با هیچ کس دیگری نیستن؟
بله، و همچنان هم این وانمودو میکنن، ولی من متوجه شدم که در این دو سال کاملا رابطه دیگه‌ای بوده. حتی توی رسیه سال اول مخصوصا ایشون مثلا خواهش میکرد از یکی که باشه ازدواج بکنه، و حتی جملاتی که من هیچ وقت ازشون نشنیدم مثلا به کس دیگه‌ای دیدم گفته، برای من به شک انداخت که نکنه ایشون میتونه ابراز احساسات بکنه و نمیکنه. از طرفی هم فکر میکنم شاید هم ترفندی بوده واسه به دست آوردن اون شخص.
در چه حدی رفتن در اون گفتگوها؟
ابراز علاقه، دوست داشتن، کاش تو زنم بشی، از این صحبت ها نمیدونم، جلوتر حتی بیش از اینا، ابراز علاقه خیلی زیاد.
خب حالا سوال من از شما اینه که شما چرا یه همچین ازدواج از راه دور رو برای خودتون انتخاب کردید؟
والا نمیدونم، شاید این رابطه یه چالنجی داشت که من خیلی دوست داشتم حلش بکنم.
چه چالنجی داشت؟ یه مردی از شما 18 سال بزرگتره، تو امریکاست، بیشتر امریکاییه، تو ایرانی، چلنجشون چی بود؟ مثلا خواستید زمینش بزنید؟ خب بعد از اینکه کشتی رو شما میبردید، بعدش میخواستید چه کار کنید عزیز؟
البته من کلن تمایل به رابطه با سن زیاد رو دارم، یعنی اینو در خودم پیدا کردم که اصلا تمایل من این طرفه، دوست دارم یه نفر حامی باشه، جا افتاده باشه، که البته ایشون یکم حامی هم نیست، ولی خب
آخه برخی از اوقات دادم جا افتاده است، بس باید از جا افتاده، میدونید اون وقت یه ذره کار دستش میده. من میدونم این حرفای من ایشون رو خوش نمیاد، ولی فکر کنه ایشون الان چقدر مشتاق ازدواج با شماست.
باید اینم نمیتونم، یعنی شاید اگه این کار بکنه فقط به خاطر اینکه ازدواج کنه بچه دار بشه، واقعا من هیجانی توی ایشون نمیبینم اصلا.
خب ایشون اگر به این فکر رسیده فقط ماجرای فرزند و داشتن بچه هست، یه گفته خب بذار زنم بگیریم دیگه، خلاص شد.
دقیقا همینطور. بله.
خب شما خانوادتون راجع به این موضوع چقدر میدونن و چقدر اصلا با این کارتون از قبل موافق یا مخالف بودن یا الان هستن؟
پدر و مادرم بیشتر از این قضیه نظر دادن. پدرم ایشونه که دیدن و خانوادهشونه که دیدن خیلی خوششون اومد و اولش با اختلاف سنمون مشکل داشتن، بعد دیگه چیزی نگفتن. مادرم که از اول با این رابطه موافق بودن، چون اصلا از قبل دوست داشتن من از ایران برم.
یعنی از شرتون خلاص بشن؟
نه اینطوری نبود، فکر میکنم فکر میکنن من اینجوری موفق‌ترم، پیشرفت میکنم. ضمن که ایشون هم دوست داشتن، نمیدونم ایشون توی جمع معمولا جذب میکنن افرادو.
نه اون رول برادرم بازی کن. شما من بفرمایید خودتون در ایران از ازدواج شما نکردی؟
نه من نکردم.
رابطه های جدی چقدر داشتی؟
جدی تا این حد نداشتم و تقریبا شاید یه 3 سال بود که اصلا خیلی دورم و خلوت کرده بودم.
یعنی دورخیز کردید برای یه شکار دور؟
بله.
خیلی خب، مثل این که وقتی پریدید طرف جا خالی داده بود، نه؟
مثل این که به هدف
نخورد. خب حالا اگر شما کجای امریکا هستید عزیز؟
الان لاس‌وگاس هستم.
نه ایشون کجا زندگی میکنه؟
بله ایشون هم همینطور.
خب حالا اگر به ایشون بگید بریم پروی مشاوری ببینیم ما به هم میخوریم و به دردم میخوریم، فکر کنید نظر ایشون چیه؟
من ازشون پرسیدم، گفتم نظرت چیه که دو نفر قبل از ازدواج برن مشاوره؟ گفتش که بعضیا میگن خوبه، بعضیا میگن خوب نیست. حالا ببینیم چی میشه.
بعضی هم میگن خوب، بعضی هم میگن خوب نیست. ایشون آدمی یه مقدار حرفه‌ای. خب این شد حرف. آخه داستان این است که به نظر من ایشون هم باید شکی در مورد ازدواج داشته باشن. آیا از شما خواستن که پرینپچول اگریمنتی، قرارداد چیزی امضا کنین درباره اموالشون؟
به من گفتن نظر راجع به طلاق چیه؟ گفتم من قوانین اینجا رو اطلاع ندارم و اگه لازم شد این کار بکنیم با یه وکیل مشورت میکنیم در مورد بچه و اموال. ایشون گفتن که میتونیم با یه وکیل مشورت کنیم، ولی هنوز صحبت جدی نشده.
چقدر وضع مالی ایشون خوبه؟
خوبه، فکر نمیدونم، من اینجا نمیتونم مقایسه کنم، ولی خوبه ظاهرن.
الان شما وقتی که با هم هستید اوقات فراغتتون رو با هم چه میکنید؟
معمولا میریم یه جایی شام میخوریم یا با هم میریم خرید میکنیم واسه خونه، فیلم شاید ببینیم، از اینجور کارا.
چقدر حرف برای گفتن شنیدن داری؟
البته اوز میخوام اینو جا انداختم که ما بیشتر آخر هفته هم پیش خواهرشون هستیم، یه شهر دیگه هستن، ما میریم پیش ایشون.
شما گفتید ایشون یه خواهر دیگه هم داره، اون کجاست؟
بله ایشون هم همین آمریکا زندگی میکنن، ازدواج کردن و یه بچه دارن.
اون بزرگتر است یا وسطی است؟
بله بزرگتر از همه هستن، به فاصله 3 سال از اون خواهر.
خب ایشون چگونه رابطه‌ای با شما داره؟
هر دو رو من در حد اینکه آخر هفته ببینمشون دیدم، ولی ظاهرا خواهرای خوبی هستن، گرمن، ولی نرمالن، نه اینکه بگم خیلی هم. حالا
خواهر دومشون چی خوندن، چه میکنه؟
ایشون داروساز هستن.
پدر و مادر کجا هستن، زنده هستن؟
بله، پدرشون ایران زندگی میکنن، مادرشون آمریکا، ولی هر دو در رفت آمد به ایران آمریکا هستن.
یعنی چرا اینجوری زندگی میکنن؟
نمیدونم، اطلاع ندارم. پدرشون کارشون ایرانن.
خب چرا مادر پلو پدر شوهرش نمیمونه؟
الان مثلا رفتن پیششون، معمولا هر 6 ماه یه بار پیش هم هستن، یعنی دو بار در سال مثلا یک ماه حداقل پیش هم هستن.
واقعاً یعنی چی یه زن و مردی با هم ازدواج کردن که 6 ماه پیش راه بیفته بیاد امریکا؟ تو هم تو سنهای بالا که به هم دیگه به نوعی مرتبطن، اگر اون ور 70 سال هم دارن دیگه، درسته؟
بله، خیلی اصرار دارن که پدرشون کارشونو دیگه در واقع تعطیل بکنن، بیان آمریکا زندگی کنن، ولی ایشون کارشونو خیلی دوست دارن.
چه جور کاری ایشون میکنه؟
کارخونه دارن ایشون ایران.
خب حالا پرسش شما از من چی عزیز؟
بله، من الان شکی که پیدا کردم اینه که نکنه من تهمونده کیسای ایشون باشم و مثلا دیگه ایشون واقعا اون کیسایی که شاید دوست داشته تو این چیزایی که من خوندم شاید اونا حاضر نشدن باشه ازدواج بکنن، حالا فقط من موندم و دیگه حالا ایشون هم دیگه زنی بگیریم به قول شما.
آخه شما میخواید یه شوهری بکنید؟ برای که شما هم میدونستی چی کار دارید میکنید عزیز، برای که شما هم فقط به فکر این بودید که شوهر کنید، هر کی میخواد باشه. به من میگید نه، ولی با وجودی که باهوشید من تعجب میکنم. یعنی برای خودتون یه داستان درست کنید که برای من یه چالش. چه چالش؟ چی میخواد کرد؟
آقا جزو، من خواستگار خیلی ایران داشتم، ولی اونا رو به دلایل برای خودم دلایل محکمیه که با اونا ازدواج نکردم.
مثلا
فرهنگ.
خاینو عزیزم، آخه شما ایرانی هستید قربونت، شما حالا آخه اومدی نوع امریکاییش که انتخاب کردی که خب میتونه همین باشه. نه، متوجه هستم که در ایران یه زن با توجه به شرایط مرد سالاری و پدر سالاری و همه چیز، اون احساس خوب رو یا احساس برابر رو یا احساس اصلا بودن و زنده بودن و اهمیت داشتن رو نمیکنه، مگر اینکه مرد خودش یه همچین امتیازی رو برای همسرش قائل باشه، و الا قانون و محیط اجتماعی و اینا که همچه اجازه ای رو نمیده. قانون و محیط اجتماعی خیلی راحت میگه شما ماشاءالله مردید، شما متأسفانه زنید. یعنی این چیزیست که شما ناچار میگیرید، مگر اون مردان و زنانی که خودشون از مرحله فشار بیمارگونه یه فرهنگی بیرون کشیدن و در نتیجه به یه اصل آزادی و برابری و مسئله انسان فکر میکنن تا نر و ماده و بدن آلت تناسلی، و الا گرفتاریست. اما اشکال کار من این است که عزیز، شماهایی که از اون نحوه ذهن و زندگی میاد بیرون و به انسان نگاه میکنید، یه مرتبه بعدن ماجرای ازدواج براتون میشه یه بایدی که باید یه جوری اونو انجام بدید، و اگر در جایی که هستید باش راحت نیستید، خب یه کسی که متفاوته رو بگیرید. یعنی اشکال کار شما اینه که اون چیزیست که به عنوان اپوزیت اترک اندن اتکه، یعنی ابتدا جلب و جذب میکنه ولی بعدا حمله است. باز اون گذشته، شما به نظر میرسه دختری هستید که یک کمی جنبه مقایسه‌ای دارید، دوم یه مقداری براتون احساسات و عواطف و هیجانات مورد نظرتون مورد علاقتونه، ولی آخه یه همچی چیزی که در ایشون اصلا نیست. این کس به کسای دیگه هم که ابراز کردن در همون جملات می اومده، مثل برخورد خوبی که تو مهمونی دارن یا دفتری مرتب و منظم و کار مرتب و منظم دارن. وقتی شما وارد وجود شخصی خارج از رعایت آداب و اصول اجتماعی میشید به هم میریزن، و بنابراین شما هم در خانه کنار ایشون که تازه یه ماست آمدید و بعد از مدت‌ها ایشون هیچ کس رو نپسندیده، شما رو پسندیده و قصد ازدواج با شما رو داره و خانواده هم با این کار موافقند و شما موافقید، اون شور و شوق و هیجان رو در ایشون نمی‌بینید، برای که نداره عزیز، برای که ایشون تیپ اون همچین یه آدم خشکیست که گفتم مثل یه تکه سنگ ایستاده محکم استوار در یه اصولی. حالا شما اگر خسته اید از زندگی و جستجو اینجایید، درسته که شما درباره اینکه خواستگاران بسیار داشتید، ولی اونجا هم داستانتون همینه. یعنی روزی که من میگفتید من عشقهای بسیاری داشتم، درگیری های فراوون داشتم، میتونستم بگم شما هم زنده اید، ولی وقتی خواستگار داری شما هم نشستید ببینید چگونه میتونید یه ماهی به تور بزنید. بعدم احتمالا به دلیل ویژگی های روانی و یا ارتباطاتی که داشتید یا هر چیزی و ضمناً یه باورها به این نچستید که این مردان یه عیب و ایرادای بزرگی دارن که بیشتر ماجرای فرهنگیشونه. بنابراین با وجودی که یه خانواده کوچکی بودید و اگر اشتباه نکنم فقط یه برادر بزرگتر از خودتون دارید، درسته؟
بله.
ولی با وجود این به هر حال دختری هستید که خودشون هم اون شر و شور رو ندارید و اگر یه ذره خاطرتون آسوده باشه شما هم میتونید خاموش بشینید. یعنی یه مقداری به دنبال بیدردی و بیرنجی هستید، از کجا میاد نمیدونم. آیا آسیب
دنبال بیدردی و بیرنجی
هم یعنی میدونید یه جایی به قول معروف کنگر بخوری تو لنگر بندازی. حالا همینقدر که کسی با تون کاری نش باشه و اونو میفهمم عزیز، برای که بسیاری از اوقات دوستانی که از ایران با من تماس میگیرن میبینم که مثلا امتیاز یه مرد اینه که دست به زن نداره، بد اخلاق نیست، مثلا بهانه گیری نمی کنه، ظاهرا احترام زن رو حفظ میکنه. بنابراین همون بیدردی و بیرنجیه. یعنی درست مثل اینی که آدم در یه مرحله از ایکولبریوم یا تعادل باقی بمونه ولی حرکت و رشدی در کار نیست و اون چیزی که شما الان از ایشون میخواید یه مقدار شور و شوق و هیجان است که ایشون نه این که برای شما ندارن، برای هیچ کس ندارن. اون پیام هایی هم که میگیرید اونا در شرایط خاصی است که جنبه سمبولیک داره، به همجاز که اون آدم هم ایشون رو جدی نگرفتن. یعنی اگر اظهار علاقه و تمایلی بوده اون آدم میدونستی که خب اینم از سر در حقیقت پر کردن یه جای خالیه تو زندگی. ببینید یه زمانی هست که یه آدمی یه کسی رو میخواد برای که خودشو کامل کنه، یه زمانی هست که آدم میخواد یه کسی بیاد یه حفره‌ای که تو وجودش رو پر کنه و اون نقشه بنجاست که یه رابطه سطحی است و در اون حد. و اگر شما هم به دنبال اینی که در امریکا باشید و پیشرفت‌های علمی بکنید تا از یه مردی هم که ضرر و خطری نداره دو تا عرض کنم بچه بیارید، خب بله. من جس که من برخی از وقت این سازمان‌هایی رو که در امریکا هستم میگن ما سازمان‌های غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی هستیم، یعنی ما مسائل مالی در اون نیست. من میگم اینا سازمان‌های غیر سیاسی، غیر مذهبی، غیر مفیدن، یعنی فایده‌ای هم ندارن. مسئله انتفاعی نیست، مسئله مفید بودنشونه. و به همجاست که برخی از اوقات هم ازدواجهای از این قبیل فقط از سر ناچاریه که به هر حال ما حالا اینجا تو این طوفان یک پناهگاهی پیدا کردیم فعلا بمونیم ببینیم چی میشه. و چرا شما به اینجا رسیدید و خودتون رو دو سال درگیر یه رابطه از راه دور کردید نمیدونم. یعنی امید به یه دگرگونی و تغییری داشتید که به نظر من علائم و نشانه‌هاش رو میدونستید که نیست و باهوشتر از این هستید که اینا رو ندونید. ولی ای بسا ته وجود شما هم یه جوری خود شما هم، نمیخوام وارد بحثش بشم، یه جوری خود شما هم ای ولتون کنن میزنید به اون طبل بی‌حسی و بی‌احساسی و بنابراین برای اونم آماده اید. از یه طرف دلتون میخواد، امیدوار هستید، ولی من میترسم شما هم به دلایلی جدا و تنها باشید. اصلا نمیخوام جوابم بدید. ای بسا آسیب کودکی، آسیب جنسی، ضربه های سخت و سنگینه یا به هر حال یه احساس بد به هر دلیلی راجع به خودتون، اینا سبب شده که سطح توقع و انتظارتون رو پایین بیارید. ولی خب احتیاج شما اومده غلبه کرده و میگه من یه چیزایی رو میخوام. به من میگید این رابطه چیه؟ من نگران هستم که هر دو بپوسید و به همجه هست که باید برید دکتر. ایشون به نظر من احتیاج به کمک داره. ایشون این جهان بی‌حس و بی‌احساس که فقط میخواد اشتباه نکنه و شکست نخوره و ظاهر رو حفظ کنه اصلا ارزشش نداره. ایشون در حقیقت به نظر من فقط درگیر یه نمایشنامه‌ای در زندگی شده که بیاد بیرون این نمایش رو بازی کنه بعد بره خونه بخوابه تا شب بعد و نمایشنامه بعد. ایشون اصلا نخواسته زندگی کنه. ایشون در حقیقت به نوعی تماشاگر خودش و زندگی خودشه. یعنی از نظر من بر اساس آنچه شما میفرمایید حداقلش تیپ عزلت طلب و گوشه نشین رو دارن، یه مقدار بیشتر ابسسیو کمپالسیو پرسونال دیسوردر دارن، شخصیت وسواسی مجبورن، با یه مقدار حالتهای بسیار دوری گزینی اویدن پرسونال دیسوردر، شخصیت دوری گزینن. و به نظر من حالا که شما تا اینجا اومدید، حالا که سه ماه وقت دارید عزیز، دو تا کار رو بکنین. اما از این که امیدوارم ایشون بیان، یکی رو پیدا کنید، برید واقعا سفره دلتون رو باز کنید، نترسید. هر چی واقعا حس میکنید، احساس میکنید، مایل هستید بدونید تو مطرح کنید، ببینید به کجا میشه. صلاح هر دوی شماست. و بعدم از این که احتمالاً در این زمینه وقتی گذاشتی تو کاری کردیتم، یا به هر حال در ایران حرفی در این باره با فامیل و دوستان زدی، تا حالا براتون موضوع مسئله است، خودتون رو گرفتار نکنید، چون از اون طریق شما میتونید وقت 50 سال رنج ببرید و رنج بدید بدون که فایده ای داشته باشید. یه کمی در این باره بیشتر بدونید. یه سی دی ای من دارم، چند تاشو حتما یه جوری تهیه کنید، یکی چرا ازدواج چرا طلاقه، یکی 50 باید نباید، یکی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیماره. این مجموعه را اگر دوتایی بشنوید، من مطمئنم یه نگاه و نظر دیگری راجبه این که واقعا چه باید کرد خواهید داشت، برای که کاملا من جای خالیه آنچه که شما باید بدونید و به دنبالش باشید همچین ایشون رو میبینم و نمیخوام بعد از 47 سال ایشون بیا تو یه ضربه‌ای بخور و گیر و گرفتار بشه و به هر حال مسائلی مطرح بشه و برای همیشه به هر حال یه نوع ناامیدی و دست از خیلی چیزا شستن رو داشته باشه. شما هم نمیخواید تو این سن و سال ضربه بخورید، بعد از یه سال دو سال با بچه بی بچه تکلیفتون رو ندونید و بعدن گرفتار بمونید، مگر اینکه هدفهای دیگری از نوع دیگری از زندگی هست. ولی اونا هم باش موافق نیستم، چون به نظر من توانایی های شما بیش از اینه که بشه با چیزای کم قانعتون کرد و گولتون زد. و امیدوارم با یه شکلات و یه دونه آب نبات گول نخورید و ایشون هم با یه دونه شکلات آب نبات شما گول نخورید. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، یه ذره جدی به این موضوع نگاه کنید، برای اینکه کاملا جای سوال دارید و به نظر من نمیتونید و حق ندارید اشتباه کنید. و اگر واقعا یه دقتی بکنید تو راحت با هم باشید، تو حرف بزنید، تو از اختلاف و دعوا و برخوردم اصلا پرهیزی نکنید، برای اینکه خیلی از اوقات این اختلافات کوچک یا حتی جنگ‌های کوچک جلوگیری از مرگ و نابودی‌های بعدیه. بنابراین ببینید به کجا میرسید، امیدوارم اون چه خیر و صلاحی اتفاق بیفته. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی لطف کردید.
ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجبن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها می توانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وام های فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که همین یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان خواهم داشت. همچنین کنفرانس کیستم من، سالم، بیمار و یا نرمال، از روز سه شنبه آینده از ساعت 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و نیز در روزهای 22 و 23 آگست در وست کالج ولی در ساراتوگا در شمال کالیفرنیا 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر مهربانی و مهرطلبی و خودخواهی و خوددوستی، گرفتاری که در این زمینه در جهت فهم و درکش به دلیل شباهتش و یا به نوعی در هم آمیختگیش هست. روز یک شنبه 23 در ماه آگست در شمال کالیفرنیا 2 تا 5 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که رادیو همراه مهرگان رو جشن میگیره با حضور جمعی از هنرمندان در روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب در سابان تیاتر در شهر بیورلی هیلز. امیدوارم از فردا یا پس فردا کارت ورودی رو در مراکز ایرانی و یا از طریق تیکت مستر دوستان هم اکنون میتونن اون رو دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی و همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم تشکر کنم از وقتی که برای من گذاشتید، خیلی ممنون. من پنجشنبه زنگ زدم آقای دکتر، تلفنم قطع شد. بعد حالا نمیدونم که بعد دوباره اونا رو
من فکر میکنم لطف کنید، چون شنوندگان خوب عزیز ما همونها ممکنه نباشن که حتما چنینه، لطف کنید خلاصه اون مطالبی رو که فرمودید بیان کنید، من در خدمتتون هستم.
چشم. آقای دکتر، من 29 سال ازدواج کردم. 3 ماه بعد از ازدواجم خانوادم از دنیا رفتن برای سر تصادف و یک خونه به من به ارث رسید. یه خواهر فقط برای من موند. من 5 تا خواهر برادر بودیم. عرضم به حضورتون که ستشون از دنیا رفتن و یه دونه خواهر که از من تقریبا یه دو سال و نیم کوچکتر هستش، اونم البته تو تصادف بود ولی اون الحمدلله زنده موند. بعد یه خونه به ما رسید و این شد در واقع یه جوره این باعث دردسر به جای اینکه مثلا زندگی ماها رو بهتر کنه. بعد من 14 سال پیش اومدم کانادا، تو این فاصله با شوهرم یه خونه، یعنی اون خونه رو فروختیم، خونه پدری رو، و یه خونه با شوهرم خریدیم، بازسازیش کردیم و سهم هر کدومون شد 29.71%.
سهم هر کدوم مخصوص نه. به من بفرمایید اون موقعی که اون خونه رو نصف کردید، نصفش رفت برای خواهرتون، نصفش اومد برای شما، شما با اون نصف چنین کردی؟
بله.
پس بنابراین خواهر دیگه نقشی در این خانه بعدی نداشت، اون سهم خودش رو گرفت رفت، شما هم سهم خودتون رو گرفت.
بله. خونه اصلا دو طبقه بود، ما حساب رسد کردیم، مثلا یه طبقه رو به نام من کردن، یه طبقه هم به نام اون، و اصلا کلا جدا شدیم از هم دیگه.
اوکی.
بعد من و شوهرم با هم دیگه شریک شدیم، چون من یه خونه خریدم و شوهرم پول گذاشت و بازسازیش کردیم. بعد از اینکه تمام این کار رو کردیم، سهم شوهرم شد 29% و سهم من شد 71%. همینطوری موند. این خونه مثلا یه خونه یه طبقه بود، شده بود سه طبقه، ولی در واقع همین مثلا چه میدونم یه دستی به سر گوشش کشیدم، یکی دو طبقه روش اضافه کردیم. تا نزدیک اومدنمون به کانادا شد، شوهر من برگشت گفتش که سهم منو به نام من کن. من یکی از آپارتمان ها رو که بیشتر از سهم شوهرم بود به نامش کردم. هیچ مشکلی هم نداشتم، یعنی مثلا خودم هم دوست داشتم که اصلا این کار رو بکنم. بعد از این مدتی به من گفتش که چون این خونه ما بازسازیش کرده بودیم، فقط یه دونه پارکینگ موجود بود، گفت اون یه دونه پارکینگ هم بنداز آپارتمان من، که اگر یه روز روزگاری مثلا توی کانادا نتونستیم زندگی کنیم و برگشتیم، هم یه آپارتمانی داشته باشیم، هم یه سرپناهی داشته باشیم، هم که این پارکینگ سر مال خودمون باشه. منم بازم این کارو کردم.
اول شما که اصلا... شما اون دو طبقه دیگر رو که نفروختید، همچنان نگه داشتید؟
نه آقای دکتر، اصلا هیچ کدومش رو نفروختیم، یعنی همچنان خونه هستش و سه طبقه هم موجوده. ولی چون با هم دیگه صحبتامون کرده بودیم که مثلا هر کی فهمش چقده، من گفتم خب این در حد مثلا سند دیگه، وقتی که بخوایم با هم دیگه حساب کتاب کنیم، تمام این حساب کتابا رو می‌کنیم. من اومدم، ما اومدیم کانادا و بعد دیگه همین شما میدونید که مشکلات مهاجرت چه جوریه، و بعدم این که بچه‌ها هر چی بزرگتر می‌شدن، من یکم این موضوع، یعنی از اون روز اول ما با هم دیگه کش و بارکش داشتیم سر خونه و سر ارث و میراث و سر نمیدونم تمام این کارهایی که با هم دیگه کرده بودیم. شوهرم برگشت گفتش که ما اگر بخوایم خونه رو تک تک بفروشیم خیلی ضرر می‌کنیم، خونه رو کلنگی بفروشیم، هر کی سهم خودشو برداره. منم گفتم که باشه دیگه، خونه هم اونجا بود و منم یه دونه وکالت اجاره به خواهرم داده بودم، خواهرم تمام کاراشو میکرد. تو این فاصله شوهرم طبقه سوم که به نامش بود اصلا اجاره نداد، یا اگرم اجاره میداد آقای دکتر مثلا رهن میداد بعدم فروش خودش میگرفت، یعنی اونطوری نبود که ما با هم دیگه، ولی من دو طبقه رو اجاره میدادم، هم خرج مثلا خرج مخارجی که خونه داشت از اون اجاره خونه دو طبقه میدادیم، هم این که یه مقدار پول برای من میمون، من میخواستم یه ایرانی برم مثلا بلیتی بخواستم بخرم، یا بالاخره یه پولی توی دستم بود که خودم خرج کنم. مثلا صحبت اینی هم که با هم دیگه سر این اجاره ها ما با هم دیگه حساب کتاب کنیم تا علاقه نبود. الان به خاطر مشکلاتی که داشتیم ما رفتیم پیش یه آقای روانشناسی اینجا توی تورنتو، و ایشون برگشتن گفتن که شما باید در واقع یه جور جراحی مثلا یه جراحی بکنید که تمام این ناراحتی ها از دلتون بره بیرون و بدونید که چی کار دارید میکنه. رسید به اونجایی که من دیدم که طبقه، یکی از طبقات من جنوبی خونه، بعد ارزم به حضورتون که مثلا طبقات بالا دسترسی به حیات ندارن. من دیدم که اینا دارن با من مشاعات هم جای زیربنا حساب میکنن. من قبول نکردم و بعد شوهرم برگشت گفتش که ما اگر تو بخوای مثلا همونطوری که قبلا حساب میخواستیم بکنیم، همون 29%، 71%، تو باید تمام اجاره هایی که تا الان گرفتی رو با من با همون نسبت حساب کنی. صحبت به نظر من یه جور عجیب غریبی اومد، چون اصلا تا الان که ما وقتی اینه نبود که مثلا من اجره ها رو باهاش حساب بکنم. بعد عرضم به حضورتون که من بیشتر از سهمش مثلا به نامش کرده بودم و ایشون هم کسی نیستش که بخواد سهم منو نده، ولی همین صحبتایی که با هم دیگه کردیم من گفتم من باید حتما با دکتر هولوکویی صحبت کنم با ایشون ببینم که ایشون چی میگن، چون شوهر منم خیلی شما رو دوست داره و خیلی در واقع میشه گفت یه جورایی مریدتونه. میدونم که شما هرچی بگین دیگه نه من نه اون هیچ کدومون حرفی نمیزنیم. حالا من میخواستم از شما خواهش کنم که اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر چیزی هستش که من باید بیشتر بگم.
بله ببینید عزیز، من حرفای شما رو اگر فهمیدم بذارید من یه مقدار متوجه شما. بالاخره در اثر ارثی که داشتید و بعدن شرکتی که همسرتون در ساختن اون بنای سه طبقه کرده به اینجا رسید که سهم ایشون میشه 29، سهم شما میشه 70. بعدشون آمدن گفتن که یکی از این سه تا رو به من بده، با توجه به ماجرای بعدم پارکینگ هم که بهش اشاره کردید، شما فکر کنید بیش از 29% دادید، یعنی ای بسا 1/3، ای بسا 35% به ایشون دادید، 65% برای خودتون نگه داشتید.
بله بله،
یعنی یه چیزی در این بنابراین از سهم ایشون بیشتر دارید. بعد ایشون برای قسمت خودش تصمیم گرفته که اجاره نده و اونجا باشه، یا اگر پولی بابت اون میگیره به عنوان رهن خودش در قسمت مربوط به خودش از اون پول استفاده کنید. شما هم آمدید اون دو تا طبقه دیگر رو اجاره دادید، اجاره رو گرفتید، یه مقدارش رو خرج خونه کردید، یه مقدارم خرجهای شخصی خودتون کردید، همونطور که ایشون با پولای رهنشون کرده شما هم با پولای یه مقداری از اون پول رو برای خرجهای خودتون گذاشتید، درسته؟
بله.
الان هم
بله.
که هنوز دارید با هم زندگی میکنید.
بله بله.
خب شما که ولی شما یه آخرش اشاره کردید به این که ایشون پیشنهادش این بوده که بریم خونه رو بفروشیم، و آیا این کار کردید یا نکردید یا میخواید بکنید؟
نه آقای دکتر، این پلنیه که ما
میخواییم
با هم دیگه انجام
بدیم. خیلی خب، حالا حرف ایشون اینه که بسیار خوب، ما اگر به نسبت 29-71 بودیم، به نظر من حرف میتونه اینگونه باشه که هرچی درآمد داشتیم میتونیم بیان با نسبت 29-71 تقسیم کنیم. بنابراین ایشون به نظر من باید پولای مربوط به رهن رو بیارن جلو، شما هم پولای مربوط به اجاره رو. حالا میرسم به قسمت بعد که در اینجا بگید خیلی خب، پس مالکیت فرض کنید این 100 تومن یا 100 دلار 29 تاش مال توی 71ش مال منه، اینو میشه یه جوری فهمید. ولی بعدن وقتی میاد به هزینه کردن، اگر یکیتون که شما مدعی هستید هرچی پول به دست آوردید تو خرج خونه هم کردید، ایشون هم احتمالاً حرفش اینه که منم هم اون پول رهن رو شاید خرج خونه کردم، هم به هر حال کار میکردم درآمدم رو خرج خونه کردم. اینه که من فکر میکنم چه تفاوتی میکنه. حالا بیاد اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما و ایشون همه عددا رو جمع کنید که به نظر من کار مشکلی نیست، بعدم با 29-71 تقسیم کنید. میخواید دوتایی که هنوز با هم زن و شوهریت و بچه دارید با قسمت خودتون چی کار کنید که اون یکی دیگه بگذاره یا نگذاره؟ یعنی فرقش چیه؟ فرض کنید شما ایشون به جای 29 بشه 19 یا بشه 39، میخواید باش چی کار کنید؟
آقای دکتر، ما دوتاییمون میدونیم که خرچی داریم مال بچه هامونه الان دیگه. اگرم تا الان دعوا میکردیم حالا یه مقداری جوانتر بودیم، ولی الان دیگه میدونیم که خرچی داریم و نداریم دیگه مال بچه هامونه و باید صرف مثلا زندگیمون بکنیم، چون تصمیمم نداریم از هم دیگه جدا بشیم، میخواییم با هم دیگه زندگی بکنیم. ولی صحبتی که هستش اینه که ایشون به من که میرسه فوق العاده حسابگره، یعنی یکی از چون اینه که فکر میکنه که مثلا من پولی که به دست آوردم و خرج خانوادم کردم که کی باشه، که خواهرم هستش که توی ایرانه.
نه متوجه، نه ببینید عزیز، نه اونا رو میشه بحث کرد. شما اولا سوال من جواب دید، نه بیاد آخر کار معلوم بشه از 100 تومنی که به دست آوردید شما 20 تومنشو بردید یا 10 تومنشو بردید خرج خیلی شخصی کردید که ایشون باش موافق نبوده، میشه اینو فهمید، اونو میشه یه جوری جدا کرد. من سوالم یه ذره جدیتره، برای که اون بیشتر موضوع رو غیر از این جنگ برنده و بازنده‌ای که شما بی خودی رو انداختیده گفتم بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا به توافق برسید، یعنی امروز روزی بودی که اینه آنچه که در پنج به اضافه یک و ایران شده شما به توافق رسیدید، بعدم مثلا بوده 19 یا 29 یا 39 مال ایشون و قسمت بعدش هم مال شما. شما با این قرار، با این تعهد میخواید با هم چه کنید؟ مثلا پولی به هم دیگه بدید، اون پول رو کجا میخواید بگذارید؟
نه من تصمیم دارم که بیارمش اینجا و خط زمینی میخوام که باش یه سرمایه گذاری بکنم، یه مثلا نمیدونم کاری را بندازم، یه کاری بکنم بیارمش همینجا به جای اینکه توی ایران باشه.
نه حالا
تصمیم دارم که
متوجه شدم. بذارید بازتون سوال کنم. فرض بفرمایید که شما و ایشون موافقت کردن، رفتید فروختید، شد 100 دلار. خب اگر فرض رو بر این بگیریم که 29 تاشو بدیم به ایشون و 71ش هم بدیم به شما، آیا شما کار سرمایه گذاری که میخواید بکنید ایشون باش موافقه یا مخالفه؟
نه قراری که اصلا به خاطر اینکه ما سر این پول خیلی دعوا کردیم دیگه به کار هم دیگه کار نداشته باشیم،
یعنی هر دوتایتون برید جدا جدا پول آتیش بزنید.
بله دقیقا، یعنی جدا جدا یه جورایی البته فکر نمی کنم ایشون آتیش بزنه، منم فکر نمی کنم که یه همچین پلنی داشته باشم که یه همچین کاری رو بخوام بکنم، ولی چیزی که هستش میخوام دیگه اصلا به کار هم دیگه، یعنی
نه شما چطور میتونید به کار هم دیگه، مثل اینی که آدم میگه تو خونه باشیم ولی مثلا به هم نگاه نکنیم، بعد هم میشه گفت تو ببین یواشکی دزدکی به من نگاه کرد، روی خط باشید بذارید ببینیم دعوای جالب و با ایشون اونجا تشریف دارن یا نیستن.
نه خیلی شو نیستن، ایشون سر کارن.
اوکی الحمدلله یکی کار میکنه. روی خط باشی چنگ رجبه بابا باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه‌ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید. شما میخواید واقعا چیکار کنید با این پول عزیز؟
من آقای دکتر میخوام اینجا واقعا یه کاری، چون من تا این سالها هیچ وقت کار نکردم. بعد خب یه حالتهای
حالا شاید هم صلاحتون همین بوده که هیچ کاری نکنید، چون گفتم من یکم این نگم. شما چند سالتون عزیز؟
من 51 سالم آقای دکتر.
خب از این باید بچه ها چند سالشونه؟
بچه ها هم 25 و 27 ساله هستن. یه دختر 25 ساله دارم و یه پسر 27 ساله.
اونا چی خوندن چه میکنن؟
دخترم الان در حال حاضر داره دوباره درس میخونه، ولی یه دونه یه دیپلم اینجا گرفت از یک از کالج ها، الان داره دانشگاه درس میخونه و پسرم هم همینطور داره دانشگاه درس میخونه.
شما که چه شغل و کاری رو راه بندازید عزیز؟
من به خاطر این که دخترم توی کارهای هنری خیلی به نظر خودم میاد که استعداد داره و کاری که میکنه خیلی خوبه، من میخوام که مثلا برایش یه مغازه‌ای بگیرم که، یعنی یه مغازه بگیرم که در واقع هم یه جورای سرمایه‌گذاری برای خودم باشه، هم یه کاری داشته باشم که برم سر کار توی خونه نمونم و هم این که مثلا بتونم که با دخترم یه بیزنسی بزنم.
آخه چه جور بیزنسی؟
بیزنس خب دختر من دیزاین خونده و الان هم داره رشته که داره دوباره میخونه تقریبا با همون درس که قبلا خونده یکیه و میخوام که مثلا یه مغازه چیزی بزنم که کاری که درست میکنه رو توش بذارم و بفروشم.
چه جور چیزی؟
مثلا حالت بوتیک مانند دیگه همچین چیزی.
پس دیزاین لباس. حالا فرض کنین این ایده رو من با همسرتون در میذارم، ایشون چقدر با این کار موافقه؟
ایشون بعدش نمیاد از اینکه همچین کاری رو بکنم. ایشون از لنگ از این که آقای دکتر من مثلا پولی که داریم کنار گوش خودمون باشه، چون یکی از مشکلاتش اینه که فکر میکنه که مثلا چون بنام اون پول داره اونجا از بین میره، اون خونه داره از اونجا از بین میره و به کسایی هم که دارم، یعنی مثلا به خواهر من، البته وقتی میبینتش اینطوری نیستش، خودش هم میدونه که خواهر من اهل این برنامه نیست و تو این چون ثابت کرده که این کار رو نمیکنه، ولی یه نگرانی داره که مثلا فکر میکنه که اگر بیاریم پهلوی خودمون باشه خیالمون راحت تره تا اینه که این بود مسافت داشته باشه.
نه متوجهم. حالا به من بگید اگر بخواید بفروشید چقدر امکان فروشش هست با این بازار در ایران؟
آقای دسته تا الان دو تا سه تا مشتری در از این 14 سال پیدا شده، ولی به خاطر اینکه همون موقعی بوده که ایشون کار داشته و به غیر از خودشم به هیچ کس دیگه اعتماد نداره، ما خونه رو نفروختیم. بعد خب تصمیم داریم که
نه نه من الان اوضاع الان دارم میگم عزیز. آخه من یک کمی شما رو در زمینه کار و بیزینس رویایی و ایدئالی میبینم، اون نگرانم کنه. یعنی ظرف یک سال گذشته خریداری پاش بوده؟
نه نه یک سال پیش نه، ولی دو سال پیش. چرا؟
آخه دو سال فرق میکنه. حالا فرض کنید با دو سال پیش شما میفروختیتش، همه هزینه ها رو میدادید، تبدیلش میکردید به دلار کانادایی 3000، به من بفرمایید که چقدر پول میشد؟
فکر میکنم مثلا اون موقع اگر میفروختیم شاید چیز نزدیک 400-500 هزار دلار میشد.
شما برای باز کردن یک مغازه و در حقیقت اینکه دخترتون کار بکنه و شما کار بکنین که اصلا یه همچی پولایی رو نمیخواد. شما حتی با 50,000 دلار هم حتی کمتر میتونین این کار بکنین، چون قرار نیست که برید اون مغازه رو بخرید، چون اونجا جای اجاره میکنه، بعد هم مقدار وسایل و امکانات اونجا میریزید؟ یعنی واقعا حتی 50,000 دلار هم نمیخواد؟
خب آقای دکتر، من خودم هم اینو میدونم، ولی این خونه باعث دعوا شده بین من و همسرم.
خب یعنی تمومش کنید. نه شما چرا تمومش نمیکنید؟ ببین عزیز، خونه دو تا جنبه داره. یکی جنبه این رو داره که بفروشیم یا نگرش داریم، که به نظر میسه شما مخالفتی ندارید. خب بفروشیدش، اگر خریدار هست بفروشید، و دوم پولش هم منتقل کنید. بعد در خصوص درصدتون باقی میمونه که اونو میشه حل کرد. میبینید به نظر من اونجا مشکلی ندارید، بر اساس حرفای شما و حرفایی هم که از ایشون میزنید خیلی بازی خاصی ندارن، فقط ایشون از یه مقدار کارای ناراضی هن و ضمناً فکر کنن اگر به شما یه ذره حق بدن شما بیشتر و بیشتر میخواید، اینی که محکم جلوتون ایستادن. و الا حتی توی بحث 15 دقیقه میشه سر فرض بفرمایید 400,000 دلار آمد، یه توافقی بکنید که 120 تاش مال ایشون باشه، 280 تاش مال شما و تمام.
من اصلا صحبتی ندارم سر اینی که آقای پیتویشون سهمشو ورداده، اصلا بیشتر از حق هم نمیخوام. یعنی خودش میدونه که من این
پس اختلاف چیه؟
من هیچ وقت بیشتر از حق هم نخواستم.
نه میدونم، ولی حق پس اختلاف کجاست عزیز؟
میدونی چجوریه، شوهر من خیلی دوست داره همه چیز روی کاغذ باشه. یعنی مثلا اگر
نه متوجه، خب باشه، خب باشه عزیز، چرا نباشه؟ من اصلا
میدونیم چه جوری، من حرفی ندارم با اینی که باشه، منم میگم که نداره. منم مثلا چون مرکب از من حساب پس میگیره، از مثلا خواهرم که تا الان داشت اجاره رو میگرفت و من خرج میکرد این حرفا، همه چی حساب پس میگرفت و هم خواهرم تمام مثلا کارایی که کرده بود داشت حساب پس میداد، هم من بهش پس میدم. ولی چیزی که هست شما دکتر، من راستش بخوام خسته شدم، به خاطر اینکه من فکر میکنم پول مال خودمه. نمیگم، من میدونم که الان این پولی که هستش مال چهارتاییمونه، مال خانواده خودمونه، مال هیچ کس دیگه غیر از ما چهارتا نیستش. ولی اینی که اینقدر از من حساب پس بکشه که تو مثلا حالا این 100 دلار 10 دلارش کجا خرج کردی، 20 دلارش کجا خرج کردی، مثلا 5 دلارش کجا خرج کردی، و آدمی هم نیستش که خودش به من پول بده. یعنی من هرچی الان دارم خرج میکنم، نه که خرج خونه نکنه، خرج خونه میکنه، خیلی هم خوب مثلا خرج میکنه، ولی چیزی که هستش من تو قدرته اهل حساب و کتابه. از اون روز اولم بود، از اون روز اول من گفتش که 50-50، و من دفعه قبلی هم عرض کردم خدمتتون من نمیفهمیدم که 50-50 یعنی چی. الانش هم راست رو خواهی درست نمیفهمم که اینی که مثلا به من گفته 50-50 یعنی مثلا 50 تا من بیارم 50 تا اون بیاره، یا اینی که. ولی من دوست ندارم اینقدر، به نظر خودم البته میاد، شاید من اشتباه کنم، من دوست ندارم اینقدر سخت زندگی کنم سر مثلا پولی که من خودم میدونم که من بیرون از خانواده خرج نکردم. اگر خرج کردم توی خانواده بوده، بعد برای بچه هام بوده، مثلا برای خونم بوده، و اینقدر باید حساب هست.
آخه من نمیدونم مقصود از حساب چی عزیز. آخه داستانه شما این لغت رو میگید، یه آدمی همیشه داشت خواهد به من میگید درسته، شاید نه، یه مرد توی خونه با توجه به زمینای فرهنگی میخواد حساب کتابا دستش باشه، بعد یه آدمی میتونه باشه خسیس باشه، نگران باشه، یا به هر حال این وسیله برای اداره و کنترلش باشه. شما همینا رو من میگید هست، ولی آخه موضوع اصلا بزرگ و مهمی نیست. شما چرا انقدر دارید بزرگ و مهمش کنید که من حساب و کتاب از من میخواد؟ شما هر وقت حساب و کتاب میخواد معناش عبارت از این است که آنچه که میگی بنویس. خب بنویس، اصلا حرفم نزنید، بگید 1000 دلار خواهرم گرفته، 800 دلارش رو فرستاده، 200 دلارش پروش، اینم نوشته. چرا بی خودی؟ یعنی چرا اینو به صورت خسته؟ برم با فرقی نمی کنه، شما که روزی که دارید با هم ازدواج زندگی می کنید، روزی که دارید با هم خرج مشترک می کنید، روزی که دوتا بچه دارید که به هر حال مواظب و مراقب اون هستید، شمایی که تازه می خواهید بید با دخترتون توی کاری شریک بشید و هر چیزی از این قبیل، که یه دفعه ادعای این که ما هم دیگر رو نمی شناسیم، دوتا غریبه هستیم، مال دوتا کشور متفاوت، رو نمی تونید انجام بدید. یعنی شما من میگید که ایشون با من متفاوته، پاپی میشه، دنبال بازی میگرده، بهانه میگرده. اصلا اگر من قبول کنم که ندارم، قبول بکنم، خب تیپ روانی ایشونه، این همون مردیست که رنگ چشمش هم اونجوریه، قدش هم اونجوریه، وزنش هم اونگونه است، این هم جز ویژگی هاشه، و شما این موضوع رو جدا نمیتونین حل کنید. شما من میگید که من یه مقدار میخوام اختیاری داشته باشم برای خرج و جواب کسی رو ندم، میتونم بفهمم. خب مادام که پول در اختیار خودتون باشه، که بر اساس حرفاتون یه مقدارش بوده حداقل بابت اجاره‌ای که میگرفتید، خب عملاً هم انجام میدادید، ولی ایشون هم مثلا فرض کنید فکر میکنه حتی خرج که برای بچه‌ها کردید بیخوده، چرا براش به جای ماشین مثلا 10000 دلاری 15000 دلاری خرید. مثال، یعنی اختلاف به هر حال اگه آدم بخواد با یه کسی داشته باشه، همه چون با هم اختلاف دارن پیدا میکنن، ولی بیخود نه زندگی رو سخت کنید. الانم من فکر میکنم با توجه به آنچه که در ایران در اتفاق میفته، اگر بتونید به قیمت مناسب بفروشید، اگر بتونید این پول رو قانونی وارد کنید، اگر گرفتار مالیات دولت کانادا نمیشید، این سه تا اگر هست انجامش بدید. اینجام که اومد با یه عدد که به قول معروف کت خدا منشی هست، اگر ایشون بیان روی خط و حرف بزنن، حتی من رو همین خط رادیو هم میتونم بهشون میگم 25% بردو یا 32% بردو، مال شما اونم مال شما، برید دنبال کارتون. ولی ماجرای شما که تموم نمیشه عزیز، یعنی ادامه پیدا میکنه. بعد دخترتون حرفش این است که مثلا مادر به من 20000 دلار داد تو هم بده، بعد ایشون باش مسئله داره، بعد بگه نمیدم، بگه پس من مثلا، بعد شما بگید من با دخترم شریکم، بعد حالا فرض کنید هزینه ای داشته باشه یا درآمدی داشته باشه، بعدش میخواد چیکار کنید؟ چون شما عزیز یه دری رو باز کردید که اصلا درست نبوده. حرف ایشونی که 50-50 به شما گفتن که معمولا در جامعه ایرانی معنایی نداره، ولی با توجه به ثروتی که شما داشتید میتونه معنا داشته باشه، حرف اینه عبارت از این است که ما پولا رو رو هم می‌ریزیم قسمت کنیم. ببینید من همیشه عرضم این بوده، یه خانواده سالم میاد حرفشو این گونه میزنه که ما دوتا حق داریم تا 50 دلار 100 دلار هر کدومون خرج کنیم، به دیگری هم مربوط نیست. اگر خواستیم بریم اونور 200 دلار خرج کنیم، حتما باید به هم خبر بدیم که من دیروز 170 دلار یه چیز خریدم. خبر اگر بیش از 200 دلار، هیچ کس حق نداره بدون گفتگو و موافقت طرف مقابل این کارو بکنه. هر وقت هم اختلاف پیدا شد که معمولا نمیشه، میریم با کسی مشورت می‌کنیم، تکلیف کار روشن. پس شما از یه طرف یه آزادی عملی پیدا میکنید که تا 100 دلار هر جور دلتون خواست خرج بکنید، بعد از اون اگر یه چیزی تا 300 یا 200 دلار خرج کردید، به ایشون میگید که من دیروز یه همچین چیزی خریدم، یا ایشون به شما میگن. اگر هم بیشتر از 300 دلار، هیچ کس حق نداره بدون گفتگو با دیگری، گرفتن موافقت نامه و رسیدن به یه توافق این کارو بکنه، مسئله حل میشه. ولی شما اومدید هر دو تا کشوواکشای برای خودتون درست کردید و بیخودی سر موضوعی که فرقی نمی‌کرده و در حقیقت از این جیبتون رفت اون جیب. مثلا بیاد فرض کنین یکی از شما از بین برید، قانون کانادا میاد نصفش میکنه میده دست، یعنی همه رو میده به دیگر، تموم شده. یعنی شما دارید یه جنگی سر یه چیزی میکنید که درست نیست. به من میگید که ایشون مثلا داره تو کارا دخالت میکنه، من میتونم به راحتی با ایشون صحبت کنم بگم که 50000 دلار 20000 دلار در اختیار شما بذارن و حق ندارن راجع به اونا صحبت کنید. شما هر وقت این 20000 دلارتون تموم شد، میتونید بیاد بشینید منم حرف بزنم، میگم یه 10000 دلار دیگه بگیرید. مثال دارم عرض میکنم، یا شمایی که دارید از اونجا پول میگیرید، این تیکه پول اصلا به ایشون مربوط نیست که شما بگید چیکار کردید. شما دلتون خواست خرج خونه کنید، دلتون خواست خرج خودتون کنید، دلتون هم خواست به خواهرتون بدید، به کسی مربوط نیست. یعنی یه جوری میشه این مسئله حل کرد تا اینکه بخواید مورد به مورد دنبال موضوع بهانه بگردید و زندگیتون رو سخت و تلخ کنید بدون فایده، بدون نتیجه. مثل اینکه من و شما بشینیم بحث بکنیم که کانادا بهتره برای زندگی یا امریکا، و تمام عمرمون با هم دعوا کنیم سر اینکه کانادا بهتره یا امریکا. و اولا معلومه که چرا این حرفا رو میزنیم و دنبال بهانه برای جنگ میگردیم، بعدم آخر کار نظر درست و غلط و خوب و بدمون هیچ فرقی نمیکنه. یعنی من وقتی صحبت‌های شما رو میشنوم، میبینم دو تا آدمن که سر کمی از سر بازی و لجبازی و ضمناً یه مسابقه بوکس و کشتی که بیخودی از آغاز راه انداختن به جون هم افتاد. همونطور که بارها عرض کردم، زندگی زناشویی یا میتونه پیست رقص باشه یا پیست بوکس. یه دو یاد گرفتن وقتی به هم میرسن با هم برقصن و خوب و شاد باشن، یه دو یاد گرفتن تا به هم میرسن کتک کاری رو به یه بهانه آغاز کنن. خب متوقفش کنید. الانم به نظر من، نمیخوام حرفامو تکرار کنم، شما به نظر من صلاحیتونه با توجه به آنچه که من میفهمم، اگر میتونید خانه رو به قیمت خوب بفروشید، اگر میتونید قانونی پول رو بیارید، اگر میتونید بدون مالیات یا به هر حال از راههایی که درسته این کارو بکنید، این کارو بکنید. اینجام که آمد با یه توافقی که حتی من حاضر هستم، حتی تلفنی نه اینکه بخوام بگم جدا، روی همین خط رادیو ایشون هم حرفاشو بزنه، منم چون فرمودید لطفی به من دارید تو شما هم همینطور، بهتون من بگم 24% 28% قسمت کنید، منم خلاص کنید، تموم شده رفت، بچه ها رو هم آزاد کنید، برم شما برید دنبال مغازه با دخترتون ببینیم بالاخره بوتیک شما چی میشه. ما میایم اونجا پیرانی از شما بگیریم. برها خوش
من آرزومه، من باعث افتخار، یعنی شما واقعا باعث افتخار ما هستید. نمیدونم دیگه چی بگم، چون خیلی خیلی دوستتون داریم، خیلی ممنون از برنامه هاتون. مخصوصا من اگه اجازه داشته باشم یه برنامه شما داریم با آقای میبودی، و اینو بدون تعارف میگم، من با خنده های شما میخندم، از خاطراتی که تعریف میکنید فوق العاده لذت میبریم. و
تو محبت،
از صبح که بلند میشه رادیو شما روشنه، یه موقعی ما شب تا صبح هم رادیو شما تو خونه ما روشن هست.
لطف و محبت دارم. نه جناب میبودی بالاخره کارایی میکنن که باید از من یکی، هم ایشون بخندن هم دیگران، به هر حال آخر کارم اگر کم آوردن میگن یه شعری بخون که دیگه اون آخر کار، منم که به هر حال
نه
منم به هر حال اگر ایشون اهل بازی ان، منم اهل لج بازی ام دیگه، به هر حال چنین شده. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو.
بچه اول نیستی آقا؟
من بچه اولم، نه من بچه اولم، من دو تا برادرم از کوچکترم، به همجاست که تمام مشخصات بد بچه های اول رو دارم. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. من چهارم نوامبرم تورنتو هستم، به هر حال امیدوارم اونجا ببینم.
ما همه برنامه‌هاتون رو تقریبا این 3-4 سال اخیر اومدیم، غیر از اون سالگردی که برای، یعنی اولین باری که جشن گرفتید برای چیز، برای رادیو همراه، که خیلی دلمون می‌خواست بیایم که متاسفانه نشد. تمام برنامه‌هاتون ما میایم و لذت هم می‌بریم.
لطف و محبت.
واقعا اصلا این 4 ساعت که در خدمتتون هستیم، نمی‌دونم چه جوری ساعت می‌گذره، و یه موقع می‌بینیم که شما دارین خدافظی می‌کنید، و دیگه واقعا برنامه‌هاتون خوبه، واقعا تمام برنامه‌ها خوبه، مخصوصا که دیگه اونجا هم که شما، من از لطیفه‌هاتون می‌خندم، یعنی تمام برنامه‌هاتون، تمام صحبتاتون به نظر من یه جورایی
سپاسگزارم. به هر حال ناچارم بگم سهم شما یه 2-3% هم بیشتر شد حالا تا بعد. برا خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون از
لطفتون. خدا نگهدار. شنگ رجبان با ما باش.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999.
عضو 08
ایرانیان.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران جدیدی.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
احوال شما خسته نباشید. خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون ارتباط برقرار کنم، چون من خیلی وقت هستش که پشت خط هستم و چندین بار تماس گرفتم، متأسفانه نتونستم باهاتون صحبت کنم. عرض خدمتتون آقای دکتر، سوالم در ارتباط با دخترم هست. دختر من 8.5 سالش هست در حال حاضر و سوالی که خدمتتون دارم، شاید یه بیوگرافی کوتاه بدم. ما مهاجرت کردیم از ایران، تقریبا یه حدود 8-9 ماه شاید بیشتر هستش که دبی هستیم. همین یک دختر رو دارم و مشکلم با اون هستش که دکتر یک ترس زیادی از تنهایی و خوابیدن شبها توی اتاقش به تنهایی داره.
خب به من بفرمایید.
کردم از بچگی.
نصب کنید. شما هر دو چند سالتون عزیز، شما و همسرتون؟
من 35 و همسرم 45 سال.
خب چرا فقط یه فرزند دارید عزیز؟
والا واقعیتش این هست که آقای دکتر، من از اول ذهنیتم این بود که یک فرزند اوکی هست و کافیه. متاسفانه به این قضیه دامن زد شرایط به اصطلاح ازدواجی که داشتیم، که خب اول ازدواج خیلی کانتکت و بحث با هم دیگه داشتیم. روی همین حساب بارداری من یه بارداری ناخواسته بود که توی همون سال اول ازدواجمون به صورت کاملا غافلگیر کننده من باردار شدم، به طوری که مثلا سالگرد ازدواجمون من 8 ماه باردار بودم تا دخترم. و با توجه به تنش ها و به اصطلاح ناهمخوانی که وجود داشت، واقعیت دیگه اصلا فکر بر فرزند دوم رو هم اصلا به ذهنم خطور نمی دادم دیگه، تا اینکه برها گذر زمان بعد از چندین سال زندگی به هر حال یک مقدار این شرایط با به اصطلاح توجه هر دو طرف یک مقدار آرامتر شد و در حال که با تون صحبت می کنم دیگه دخترم 8.5 سالش.
نه متوجهم. به من بفرمایید که شما خودتون چی خوندی، چه میکنید و همسرتون چی؟
هر دو پزشک هستیم آقای دکتر.
خب آخه ایشون هم مثل شما آدم نگرانیه؟
والا ایشون نگران که مقداری واقعیتش آدم عصبی هستن از نظر من، رفتارهای تند و عصبانی رو زیاد از خودشون نشون میدن.
خب اون که معمول
مشکلات و مضاربت ما هم همین بود.
خب ببینید عزیز، مسئله عصبانیت از اون جایی که عصبانیت آتشیست به روی آتش استراب، معمولا آدم ها از اون مکانیزم استفاده میکنن. بنابراین شما چه انتظاری دارید که دو تا پدر و مادر کمی مضطرب و نگران و عصبانی، حداقل پدر، بچه در یه شرایطی آمده و یه مقداری به هر حال بعدم به دلیل اینکه پدر و مادر هر دو پزشکن، با مسئله بیماری و مرگ ناچار در گفتگوها و ارتباطات ازش خبر داره و بنابراین یک کمی ترسوتر و نگرانتر از بچه ها میشه. بعد به این ماجرا سه تا چیز دامن میزنه: یک، اختلاف پدر و مادر و عصبانیت ها در ظاهر نه فقط زمین های ارثی، دو، به هر حال تک بودن، و سه، تازه مهاجرت کردن. یعنی همه اینا دست به دست هم میده و اصلا جای تعجبی نداره که فرزند شما اینجنین مضطرب و نگران باشه. حالا بذارید یه عقبگرد کوچکی بکنیم. تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی و اضطراب و وسواس بوده یا هست؟
بله من فکر میکنم حالت وسواس وجود داشته دکتر توی هر خانواده.
اوکی حالا ببینید عزیز، پس بنابراین ما درباره این که چرا چنین شده دیگه با هم اشکال و اختلافی نداریم، یعنی زمینهای ارثی و روابط و شرایط و موقعیت ها به اینجاست، فقط از سر کنجکاویست کمی هم شاید مرتبط باشه، چرا راهی دبی شدید در حالی که هر دو پزشکی در ایران کار میکرد؟
به این دلیل که یه مقداری شرایط زندگی توی ایران رو که خودتون کم و بیش میخوام در جریان باشی، شرایط کاری برای همسر من مهیا بود، نه اینکه نبود، به هر حال برای رشته‌های ما اونجا شرایط کاری هست، مونتا تحت فشارهای عصبی که به هر حال ایشون تحت این فشارها قرار گرفت در اثر یه سری برخوردهایی که حالا با توجه به سیستم‌های اداری نادرستی که توی ایران وجود داره، در واقع یک موقعیتی پیش اومد که در واقع خود ایشون که اصلا اوائل تمایل به مهاجرت از خارج از کشور نداشت، در اثر این فشارهایی که وارد شد بهش نتیجه گیری کرد و یک دفعه به قول معروف اصلا رأی ایشون برگشت و مثلا من دیگه ایران با این شرایط اصلا نمیتونم بمونم و واقعا دارم اذیت میشم با تجربه شرایط موجود و از کشور خارجیم. من هم واقعیتش بی‌تمایل نبودم، یعنی من اصلا از اول ازدواج هم بی‌تمایل نبودم که از ایران خارج بشیم و همین دلیل وقتی که ایشون صحبت کرد خب طبعا منم پذیرفتم، چون خود من آدم مستقلی هستم، یعنی آدمی نیستم که حالا خیلی وابستگی شاید به خانواده و غیره داشته باشم. ایشون هم که این تصمیم رو گرفته بود برای همین حساب با هم به این نتیجه رسیدیم که بیام اینجا و خب از نظر کاری هم ایشون اینجا هم کارش استیبل هست، یعنی شرایط کاریش اوکی بود که ما اومدیم، از قبل برنامه‌ریزی به هماهنگ شده بود.
هیچ کدوم از شما تخصص هم دارید یا پزشک عمومی هستید؟
نه شوهر من متخصص هستش.
بنابراین الان شما اونجا دارید کار میکنید، وقت به چه زبانی با بیماران در ارتباطن ایشون یا شما؟
از خدمت من که هنوز بسیار خودم مشغول به کار نشدم، با توجه به اینکه نگاری سیستم کاری من متفاوت با ایشون بود، بنابراین نگار بیشتر تون میکشه که انشاءالله میکنم ظرف حالا 10-20 روز آینده دیگه کانفرم شده قضیه. ولی ایشون از همون اولی که اومد با زبان انگلیسی، دکتر اینجا خیلی راحت با اکثر مریض ها میتونن ارتباط برقرار کنم و اونهایی هم که حالا عرب هستن و غیره برای مترجم هست توی مطب که کمک میکنه توی این زمینه.
آیا شما برنامه‌تون این است که در اونجا بمانید یا به جای دیگه مهاجرت کنید؟
این هم یکی دیگه از سوالایی هست که دکتر اتفاقا خدمتتون داشتم. واقعیت این هستش که ما برنامه ریزی اولیه‌مون برای همین دبی هست و خب تمایل هم داریم با توجه به شرایطی که اینجا هست، شرایط مطلوبی از نظر ما هست، خصوصا مسئله کار که خب یه مسئله هستش که تقریبا خیلی از بابت شوهته و از نظر امکانات و شرایط اوکی هست. منتها یک معضل بزرگی دکتر که اینجا داره این هستش که متأسفانه اون سیتیزنشیپ رو به کسی نمیده دوبه، یعنی شما اگر 40-50 سالم اینجا بمونید یک شهروند محسوب نمیشید و کماکان مهاجر هستید. یک مقدار این آنستیبل بودن شرایط از این نظر که هر آن ممکنه به خاطر شرایطی که ناپایدار هست اجازه ندن شاید ایرانی ها خیلی اینجا کار کنن، به سیستم خودشون ادامه بدن. در واقع یک ذهنیتی که خیلی هم تا حالا به وقوع نپیوسته با تجربه بررسی که ما کردیم، ولی همه اینجا از این قضیه خود دلهوره دارن که حالا چون ما شهروند نیستیم و حقوق شهروندی اینجا نداریم، هر آن ممکنه که اینجا بگن اصلا شما ریجکتید، نمیخوایم ما اینجا کار کنیم. روی همین قضیه یک پلن دیگه‌ای که ذهنمون برای رفتن به کانادا داریم که البته اون هم با توجه به اینکه همسرم میگه دوره فلوشیپی اگر بشه شرایطش شروع بشه اونجا در پیش هست که بتونه داشته باشه، که از اون طریق ما به سراغ مهاجرتمون رو به کانادا داشته باشیم و بتونیم واقعا شهروندی خودمون رو اونجا تثبیت کنیم و بعد دیگه تصمیم بگیریم که حالا برگردیم اینجا یا همونجا بمونیم. این هم سوال بعدی می کنم، این کار درستی است از نظر شما دکتر یا نه؟
بله میدونین البته یه مقداری به خیلی چیزا مرتبطه، اولا واقعا به تمایل شما و توانایی شما برای رفتن به کانادا برای اینکه باز در حرفه و رشته خودتون باشید، چون خیلی از اوقات آدم ها خستن یا برخی از اوقات مطمئنن در مورد شما دو نفر نیست، خیلی درس رو خوب نخونن یا از دانشگاه معتبری نبودن به این راحتی ها امتحانا رو پشت سر نمیگذارن یا حوصله‌اش رو ندارن یا هرچی از این قبیل، ولی اگر هر دوی شما که ناچار باید در حرفه و شغل خودتون بمونید، یعنی اشتباه بزرگ شما این است که درگیر کاری که درش به هر حال آگاهی رو دارید و تجربه رو دارید نشید، بنابراین هر جا که به شما همطور که اون حرفتون درست و هر جا که به شما دو چیز رو بدن، اجازه اقامت رو بدن به اضافه کار مناسب رو بدن، احتمالاً انتخاب شما میتونه باشه، ولی آیا واقعاً زدگی شما از ایران در حدی است که به هر حال الان آنچه که برای 2 سال یا 7 سال آینده میبینید دبی و کاناداست و نه ایران، یا همچنان ممکنه تردیدهایی در جهت برگشت یا ماندن در ایران هم داشته باشید؟
نه دکتر، تا الان البته میگم به حال با تجربه که آدم ها عوض میشن و تغییر فکر میدن بعد از یه مدت، واقعیتش نمیتونم 100% پاسخ این سوالتون رو بدم، ولی در حال حاضر با تجربه اینکه حالا مثلا کم کم دیگه به 1 سال میرسه حضورمون در اینجا، شرایط اوکی هست. نه واقعیتش هیچ کدوم تمایلی به برگشت به ایران نداریم.
متوجه شم. حالا به من بفرمایید که الان رابطه خودتون، چون میرسم به دخترتون، رابطه خودتون دو نفر با هم چطوره؟
والا در حالی خودمون دوستان نسبت به اوایل زندگی بخوام بسنجم خب خیلی بهتر شده. البته خب کشمکش و پستی بلنده خیلی زیادی داشتیم که من اصلا خودم به شخص احساس میکنم که کاراکترم به یک جاهایی تغییر کرده اصلا توی این زندگی، یعنی چیزی شدم که اصلا قبلا نبودم، چون یک ذهنیتی داشتم تو اول ازدواج که اصلا اون ذهنیت و اون چیزی که من میدم، یعنی زمین تا آسمون متفاوت بود. خیلی رو خودم کار کردم، خیلی مشاور رفتیم، خیلی صحبت‌های متفاوت شد، حالا با بحث و جدل و آرامش و به هر حال یه مقدار آبیه شدیم به قول معروف، و در حال حاضر خب رابطه خیلی بهتره. نمیگم حالا خیلی عالی و ایده‌آله، ولی خب مثلا در اوایل بخوام بسنجم شرایط خیلی آروم‌تر و مناسب‌تر شده.
اوکی، حالا بیاد برگردیم سراغ دختره. شما من اشاره کردید که حاملگیتون تو اون شرایط بود، دوران بارداری چقدر از آرامش نسبی برخوردار بودید یا نبودید؟
هیچی دکتر، یعنی من دوران بارداری شاید بگم یکی از بدترین دوران زندگیم، اگه بخوام بررسی کنم دوران بارداریم هست، چون اصلا ذهنیت بدی هم برام ایجاد کرد به خاطر اون شرایطی که داشتم و واقعیتش اصلا نمی‌تونم بهش فکر کنم.
دوم این که تولد فرزندتون راحت و آسوده بود یا با مشکلاتی هم راه بود؟
اون تولدش نه، چون که حالت به اصطلاح سکشن شدم من مشکلی نداشتم به صورت تولدش.
به من بفرمایید که 1 سال اول از نظر خوابش و از نظر تغذیه و یا بیماریاش مسئله و مشکلی باش داشتی؟
از به خدمتتون که بله دکتر، 1 سال اول یعنی از بعد تولد کلن دختر من دختر خوشخوراکی نبود. حالا میگن گرچه همه مادرها به یه مقدار حساسیت روی غذای بچه دارن، ولی خود طوری بود که واقعا همه اطرافیان هم میگفتن آره موقع هیچی نمیخوره، یعنی خیلی کم شیر میخورد. از به خدمتتون که شبا که خیلی بد، از همون بعد تولد خیلی بد خواب بود، مدام از خواب بیدار میشد نیمه شبها، با اینکه من مثلا از 2 ماهگی برای کتابایی که خونده بودم اصلا تخت و اتاقش رو جدا کردم نذاشتم پیش ما باشه، ولی مدام باید من بیدار می شدم، یعنی شاید هر 1 ساعت 2 ساعت یک بار، شاید بعضی وقتا کمتر، گریه می کرد، نارومی می کرد. خوراکش هم که اصلا وضعیت تغذیهش خوب نبود از نظر من، ولی خب کرو رشدش اوکی بود، یعنی از نظر کرو رشد مشکلی نداشت، ولی بچه خوشخوراکی نبود که خود آدم خیالش راحت باشه که خب تغذیه کاملی داره. از خدمتتون یه مقداری که اون چند ماه اول یه حساسیتی به شیر داشت که خب باید میشد یه مقدار خون توی مدفوعش دیده بشه، که با رفتن پیش پزشک و بسیار تحلیلاتی که ایشون گفته ما اون قضیه تا تقریبا قبل از 1 سالگی مرتفع شد، ولی همچنان این قضیه بدخوراکی و بدخوابی رو من با ایشون دارم. البته یه مقدارم واقعیت شاد خودم مقصر میدونم که توی خوراک شاد یه مقدار زیادتر از اون چیزی که باید اصرار میکردم بهش، چون استرس رو داشتم که واقعا چیزای مقوی و چیزایی که باید رو نمیخوره، و به هر حال مثلا مادر خودم خیلی تاکید داشتن اون موقع که نه تو به بچه نمیرسیم، باید حتما اینا رو هر طور شده بهش بدی، و خب یه مقدار اون تناقضه که خودتون میدونید دیگه، ما یه چیزی فکر میکنیم نسل قبل‌تر ما چیز دیگه ای اصرار دارن. شاید یه مقدار شرایط این شرایط باید شد که نسبت به غذا همون صحبتهایی که شما، من خود صحبتهای شما رو زیاد گوش میدم، حالت روانی پیدا کرده باشه این قضیه تا به اصطلاح یک چیز خوراکی و جسمانی. در مورد خوابش که همچنان دکتر این قضیه رو میگم، تا 5 سالگی این اصلا دختر من مدام از خواب بیدار میشد، یعنی شاید 5 سالش که تمام شد یه مقدار حالت خواب معمولتری به خودش گرفت، ولی همچنان از تنهایی و خوابیدن تنها توی اتاق آخر شبا میگه حتما یکی چون پیش من باشید تا بیان اینجا تا من خوابم ببره، و نیمه شبا هم گاهی بیدار میشه از خواب، مثلا ببخشید دستشویی میره فرزند میاد گاه هم میاد پیش ما میخوابه. رفته باز ما سعی میکنیم بلند بشیم و برش کردیم که اتاق خودش و خیلی وقتا میگه نه من خواب هیولا میبینم، چیزای وحشتناکه، حشرات هستن که مثلا من خوشایندم نیست، میترسم، از این صحبت رو زیاد میکنه دکتر.
به من بگی شما چه مدت خودتون به شیر بده؟
من 1 سال و 2 ماه.
اوکی، خونش اشکال دارم. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عزیز با ما باش، خواهش می‌کنم.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کتاشو می پوشه. به به آجون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، سلام مجدد.
خواهش میکنم. حالا پرسش من از شما این هست که الان از نظر درسش چطور دخترتون؟
آیدیتور خیلی دختر باهوشیه توی درس و بنا به گفته معلمای خودش خوشبختانه قابلیت‌های خیلی خوبی توی زمینه‌های مختلف داره. یه توی کلاس موسیقی گذاشتمش، معلمش خیلی راضی بود، میگفت این استعداد خیلی خوبی داره. توی درس‌های معمولیش هم هیچ مشکلی من تا حالا باهاش نداشتم، با اینکه از نظر من مادر خیلی هم به قول معروف دور به درس نمیده توی خونه، ولی خب خوشبختانه ویرایش خوبه و معلماش هم تا حالا هم در مقطع پیشدبستانی و دبستان خیلی راضی بودن. حتی که از معلمان شما میگو من احساس میکنم که این نگار جلوتر از سطح کلاس متوجه میشه، شاید حتی شما مثلا جهشی بذارش که این بچه خسته نشه، که خب با تجربه چیزایی که من شنیده بودم و شما هم گفته بودید من موافقت نکردم، گفتم نه ترجیح میدم که توی مقطع خودش بدرخشه. مشکلی باش ندارم دکتر توی زمین درس.
اون وقت از در الان زبان و اینها در اون جایی که هست زبان انگلیسی عربی هست
دیگه توی مدرسه شون اینا رو برای تدریس میکنن بهشون. من قبل از اینکه بیام اینجا توی ایران یه سری کلاس زبان گذاشته بودمش، البته خب اون خیلی میشه گفت کارایی آنچنان نداشت با توجه به چیزایی که اینجا به حال اون اکسنتی که دارن توی صحبت کردن، ولی خیلی خیلی سریعتر از اون چیزی که من اصلا انتظارشو داشتم خوشبختانه خودشو وفق داد و با شرایط محیط بدون هیچ گونه ناراحتی و مشکل و حتی قرنق زدنی خیلی سریع اداپته شد و ظاهرا مشکلی با معلماش یا همکلاسیاش نداره خوشبختانه.
اون شبکه دوستانی که دوربر شما هستند و دوربر او هست چه خبر؟
دقیقا سوال بعدیم دوشو در این مورد هست. دوستان من خیلی خیلی اجتماعیه، یعنی از بچگیش همین خصوصیت رو داشته، حالا هیچ حالت غریبگی نسبت به هیچ کس نمی کرد و از همون بچه های مثلا 3-4 ساله که میشد که دیگه تشخیص میداد تقریبا بچه ها رو، خیلی علاقه داشت که بچه ها دور و برش باشن و الان هم همین قضیه رو ما داریم. یعنی دختر من اصلا توی خونه بند نمیشه، همش میگه که بریم بیرون و با دوستان بریم بیرون، یا اونا بیان خونه ما یا من برم خونه اونها، و همش دوست داره که با این بچه ها در ارتباط باشه، که خب تا حد زیادی اوکی هست. فقط موردی که هست بشه این هستش که ما الان جایی که زندگی میکنیم متاسفانه شرایط طوریه که بچه هایی که دور برای دختر من هستن از سنی از اون بزرگترن. مثلا دختر من 8 سالش 8 سال و نیمشه در واقع، اونها 11-12-13 سالی حدودا هستن، 3-4 تا دوستی که حالا توی مجتمع با هم هستیم و خب خیلی هم علاقه به اینا نشون میده، با هم مدام میرن توی حیات بازی میکنن. حالا گاهن من سعی میکنم اونا بیان خونه ما، ولی خیلی وقت میگه نه حالا من نوبت منه برم اونجا، میخوان با هم بازی کنیم. یه مقدارم واقعتش نگران این قضیه و آموزش هایی که از سن بالاتر از خودش داره میبینه و تجربه این که به هر حال دختر چیزی هم هست، یه مقدار واقعتش نگران این قضیه هم هستم. یکسر
حالا به من بگید اون بچه‌ها عربن، ایرانین، غیر ایرانین؟
نه ایرانیان همه، یعنی ما تو مجتمع ایرانی اصلا هستیم و مدرسه‌اش هم امسال یه مدرسه ایرانی گذاشته بودم من که با دوستاش عجین باشه و خود زبان رو هم مشکلی نداشت، ولی خب امسال دیگه میخوام مدرسه‌اش رو عوض کنم از بیسیش بذارمش.
بله ببینید عزیز، ماجرا این است که با توجه به اینکه فرزند تک این گرایش به سمت بچه‌های بزرگتر و توانایی یه مقدار سازگاری و همکاری با اونها خیلی عادیه، ولی خب یه مقداری با توجه به سنش اونا او رو درگیر یه نوع موضوعها و مطالبی میکنن که میتونه براش فشار باشه. فقط بهم بگید از نظر ظاهر و جسش چطوره الان؟
اوکی دکتر، یعنی در رده بچه های خودشون هست، شاید یه خورده قدش از همتون سالاش هم بزرگتر باشه، ولی مسئله که من دارم یه خورده مثلا رشد موهای زائد بدنش احساس میکنم سریع تر از سنش هست الان، یه مقداری احساس میکنم حالت رو داره، گرچه با متخصص هم مشورت کردم البته اون گفت اوکی نرماله، ولی نسبت به بچه های همسنش خیلی حالا تفاوت جسته بگم داشته باشه نه.
خب حالا ببینید، اولا شما میدونید احتیاجی به گفتنم نیست، تمام وقتش باید با دوستا پر کنید. البته اگر یک کمی سنشون نزدیکتر بود، یعنی 9 و 10 بودن، من خیلی راحت‌تر تا 11 و 12 بودم. اینا چانس که اونا وارد یه نو کاتگوری دیگه از نظر نظام عقلی و استدلالی میشن که دختر شما یه مقداری باید دنبالشون بدوه، ولی البته موجب رشدش رو هم در یه زمینای فراهم میکنه، ولی دو تا خطر داره. یکی احساس برخی از اوقات کم بودن و حقارتی که میتونه مسئله باشه، و دومین مطلب اینه که یه مقداری در حالی که بسیار بیگناه و کم گناهه درگیر افکار گناهکارانه با توجه به ملاکایی که در ایران و اون منطقه هست بشه، یعنی اون چیزیست که باید مواظبش باشید. اما من در خصوص، اگر برگردیم سراغ سوال اصلی شما، اگر چنینه، من معتقدم شما ماجرای شب او رو با این که یه مقداری شما و همسرتون رعایت کنی، بیا تو اتاق شما برای مدتی بخواب، و در روی تخت خودش باشه. برای که ببینید این جدال درونی میترسم بشکنتش. یعنی شما یه زمینه برای استراب و وسواس و افسردگی دارید. دختر شما به دلیل توانایی هوشش و تک بودنش مثل یه آدمی که سوار دوچرخه شده تمام مدت داره پا میزنه که نیفته، ولی میتونه بیفته. یعنی من نگران، مجبورم به شما میگم نگران وسواس و افسردگیشم، نگران استرابش و یا خشمش اونقدر نیستم، در حالی که اونا میتونه موضوع باشه ولی اونا قابل اداره است. اینا هست که یه مقدار آسیبای شاید بشه گفت زیربنایی به سیستم شخصیتیش میزنه و به همین جهت است که من میخوام شبش آروم باشه. شما و همسرتون اگر رعایت یه اصولی رو بکنید که مطمئنم و بایدم بکنید، به نظر من بیاد اونجا اصلا بخوابه که دیگه نه بیدار بشه نه گرفتاری مربوط به رفت آمدشو داشته باشه. چون اگر آروم بخوابه، اگر امنیت رو در شب داشته باشه، روز خیلی خیلی بهتر خواهد. و دلیلی هم نمیدونم، اگر 5-6 سالش بود با این کار موافق نبودم، ولی حالا که از 8 سال گذشته، 8 سال و نیم میشه، دلیلی برای این نگرانی ها نیست.
اون آقای دکتر یه پیش ما بخوابه، یعنی توی تخت ما بخوابه؟
حتما توی تخت شما نمیخوابه، یه تختی جدا براش میگذارید، یه تک نفره که خیلی هم نتونه ول بخوره، برای که بهتره. یعنی یه تخت یک نفره اون کنار میگذارید، اونم اونجا خوابیده دیگه.
آخه مسئله اینجاست که دکتر، اتاق ما شرایطش توی نیست که بتونم یک تخت اضافه کنم به سیستمم. یه خوده از در محیط بسته و فضای کمیه. یعنی من این تخت دو نفره رو بیشتر الان با شرایط احتمالا نمیتونم اینجا جا بدم. اگر حالا یه تغییر دکوراسیون چیزی اونم شاد نشه بازم نمیتونم.
نه، یه کمی تغییر دکوراسیون بدید، تخت خودتونم کوچکتر بکنید. اگر هم آخرش من مطمئنم اگر بهش بگید رو زمین بخواب، راضی رو زمینم میخواب. هیچ اشکالی هم براش میدونین من اصلا نمیخوام اون بیرون از شما باشه و جدا از شما باشه. به نظر من اگر شما یه 6 ماه یک سال بگذاریدش بدونی که هیچ بحثش هم اینجا مطرح کنید که علامت بدی باشه برای خردی و کودکیش، کنار شما بخوابه، شب رو آروم بگیره و راحت بتونه بخوابه، حتی از نظر تغییراتی که در مغزش و دگرگونیایی که تو اون زمینه پیدا میشه، روز هم روز آرام‌تری خواهد داشت، با استراب و استرس کمتری روبرو میشه. به خاطر اون نگرانی من برای استراب و افسردگیش کاهش پیدا میکنه. بعدم به نظر من دادن آرام بخشای طبیعی رو باش بسیار موافقم، یعنی یه جوری که کل سیستم رو آروم کنه.
حالا مثلا دم کرده هایی که آرام بخش
دقیقاً. و بعدش هم یه مقدار زیادی باید درگیر فعالیت‌های ورزشیش کنه، برای که اون چیزیست که بسیار از این مطالعات نشون میده اون رو میتونه بکنه از نگرانی مربوط به استراب و افسردگی، نه استراب، افسردگی و وسواس. به نظر من یه مقدار به جای کلاس‌های مختلف که درگیر پرفورمنس میشه، یعنی نمایش میشه، درگیری مقدار کارایش بکنید که اکسپریانس تجربه است. چون ببینید تفاوت اکسپریانس تجربه بر اینه که من یه کاری رو میکنم، نه خودم بهش اهمیت میدم نه دیگران، و میگذره. پرفورمنس در حقیقت من باید برم نمایش بدم و برم رو صحنه. دختر شما با روی صحنه رفتن میتونه بشکنه. ببینید به تواناییاش همکنون نگاه نکنید، حالتش حالت یه چوب خشکی رو داره که فعلا به نظر سفت و محکم میرسه، ولی چون قابلیت انعطاف نداره اگر فشاری بهش بیاد میشکنه. این فشار میتونه یک، ارتباطات شما و همسرتون یا شرایطش باشه، دو، روابطش با دوستانش باشه، سه، یه ذره سنش بره بالاتر تمایل و گرایشی که به سمت پسر پیدا میکنه، و اینا زمینه و ظرفیتی برای زدن ضربه براش فراهم میکنه. و الان یه مقداری با خوردن ضربه به نظر من مسئله داره، یعنی دختری شکننده، سابقه کودکیش هم اینو نشون میده. الان باز با یه تشبیه دیگری، یه لیوان نازکی است که سفت و محکمه، خیلی متفاوت با یه لیوان کاغذی است، ولی اگر زمین بخوره خورد میشه. و شما به نظر من اگر این دو سال آینده رو براش بیش از هر چیزی امنیت و آرامش رو به وجود بیارید، خطر رو به میزان ای بسا 90% گذرونده. درگیر کارهای مسابقه ایش نکنید، درگیر کلاس هایی که انتظار ازش دارن نکنید. یعنی من مثلا کلاس موسیقی رو ترجیح میدم که همون هفته یه دفعه میره میزنه و میاد، تمرین کرد کرد، نکردم نکرد. این معلمی است که سر تمرین سختگیره به دردش نمیخوره. برای که او به اندازه کافی خودش رو محدود و مقید کرده، او با توجه به جا به جاییش، با توجه به جایگاهش در میان دوستانش که سنشون بالاترن، با توجه به اینکه فرزند تکه، به اندازه کافی خودش رو مقید و محدود کرده. شما چیز تازهی بهش اضافه نکنید و اعلام میتونه بشکنه یا جمع بشه. به همین جهت است که برای من مهمترین موضوعش که اشاره کرد میخواد با دوستاش باشه، دو تا شرط داره: با دوستاش باشه ولی شاد باشه، چون ممکنه به دوستاش پناه ببره برای که میخواد بزرگ بشه. من اونو نمیخوام. ببینید برخی از اوقات ما میریم سراغ دیگران به خاطر اینکه از طریق اونا میخواییم خودمون یه چیزی بشیم. این زمانی است که میریم از حضور و وجودشون لذت ببریم. به همین جهت است که اگر فرض بفرمایید وقتی بره تو استخر یا برن خرید، خیلی کوچک و بزرگیش مطرح نمیشه، من اونجا رو ترجیح میدم تا اینکه برن یه جایی که معلوم بشه از اونا کمتره. چون خطری که دختر شما رو تعقیب میکنه دوگانگی است که از یه طرف احساس حقارت بکنه، یعنی احساس خود ناپسندی، از جانب دیگه احساس خودپسندی، بعد وقتی یه ذره سنش بره بالاتر برای جلب و جذب پسرها دست به مانورای تند و تیز بزنه یا حساسیتای درباره وزنش و بدنش و رنگ پوستش و نمیدونم موهای زائد بدنش و اینا پیدا کنه و اون وقت دل مشغولیش اونا بشه، برای که وارد مرحله جلوه‌گری و نمایش بشه. کار سختی دارید. علتی هم که میگم سخته اینه که انتظار زیادی ازش نداشته باشید، فشار روش نیارید. یه جایی که امنیت و آرامش و به شادی و لذت میده باید حتما اولویت اول شما باشه.
اون وقت آقای دکتر میخوام ببینم کلان کلت بال من گذاشتم این رو رخص باله شما باش چجوری هست؟
من خیلی موافق نیستم. من فقط وقتی دوست دارم که او دوست داره بره و هر وقتم که دیدم خوشش نمیاد به همش میذارم. اصلنم با این جمله کار نکنید که مثلا این همه وقت گذاشتی یا به اینجا رسیدی حیفه. ببینید ما میریم دانشگاه میایم بیرون نمیگیم حیفه، ولی تا آخر عمر رفتیم دانشگاه. من این ایده چون زمینه‌شو در شما ها به هر حال متأسفانه فراوون دیدم. فرزند من 2 سال 7 سال 9 سال میره پیانو میزنه، بعد نمیزنه، نزد که نزد. من خواستم ازش پیانیست در بیارم. من خواستم یه دنیایی رو برای او باز کنم که همچنان اون دریچه یا پنجره باقی بمونه هر وقت که خواست. ولی نه اینکه تو باید، حالا که ما 4 سال این همه پول دادیم و رفتیم و آمدیم و زحمت کشیدی و به اینجا رسیدی، حالا بازم بیا برو. اشکال کار گفتم بچه ها رو از تجربه زندگی به پرفورمنس رسوندنه، از اکسپریانس به پرفورمنس، وحشتناک. اون بیشترین آسیبه، یعنی اون زمانی که شما با بیماران روانی روبرو میشید میبینید همه رفتن توی نمایش در حالی که زندگی رو تجربه نکردن. ما اومدیم تو این دنیا زندگی رو تجربه کنیم. و به همجاست که هر جایی که فشار روش هست رو شما کم کنید برای 2 سال. اصلا هیچی هم نه عقب میفته، به اندازه کافی دخترتون جلو هست و جلوتر هم خواهد بود. از 100 تا بچه جز 2 تا 3 تای اول خواهد بود. بیش از این انتظار داشتن حتما اشتباهه. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. تو اون مسیر نرید. فرزند تک دارید، دختر تو اون جامعه هست، الان دوستای بزرگتر از خودش رو داره، همه اینا دست به دست هم میده که تبدیل بشه به یک کسی که بخواد خودش رو بکشه و خیلی از وقت با این کشیدن آدم میتونه پاره بشه.
اما حالا دیگه با توجه به این سنی که دوست داشتم و خدمتتون گفتم، حالا از نظر قضیه جنسی و دکتر به حال ذهنیتی که بچه ها تو این سن دارن به این مسائل بیشتر توجه میکنن، من واقعتش یه مقدار زیادی نگرانیم همین هستش که ببینم مثلا سر موبایل میره، حالا توی کامپیوتر دنبال فرض کن یه سری از فیلمایی میگرده که حالا اما خواننده ها دارن میخونن، ولی خب لباس های خیلی باز و ناجور تنشون هست و
شما...
وقتی من میگم مثلا چرا، میگه که خب مامان چیز من آهنگشو دوست دارم.
نه شما خودتون نگران لباس باز و ناجور نه، یعنی از اون ماجرای ایران بیاد بیرون عزیز. لباس باز و ناجور مشکلی رو به وجود نمیاره، موانع و محدودیت ها و اون باورهاست که کار دست میده. من اینجا با هزاران جوان کار کردم و بچه های خودم هم اینجا دیدم. اینجا بچه ها نه تنها لباس های ناجور میبینن، خودشون هم لباس هاشون ناجوره ولی همچنان جور باقی میمونن. نه نگران نباشید، یعنی اون بار رو نیاریدش، محیط اونجا میمقدار این اوضاع رو تشدید میکنه. بگذارید نمیخوام فیلم های پورنو ببینه، ولی این که شما ویدیویی ببینه که درش رقص نیست، اتفاقا چیزی که به دخترتون کمک کنه ترکیب ورزش و موسیقی و رقصه. باله رو به خاطر این اگر دوست داره مشکل داره، ولی من ترجیح میدم که توانش رو برای داشتن کنترل و تسلط به بدنش حتی در یه رقص ایرانی داشته باشه. یک کمی نگاهتون رو عوض کنید، چون یادتون باشه ای بسا شما رایه کانادا بشید و با این افکار دخترتون در کانادا راحت نخواهد بود. اصلا تو این سن و سال که نگران مسائل جنسیش نباشید. من تو سی دی البته 13 تا 19 عرض کردم اصلا غم خوردن و کوشیدن ما در این گونه مواردم بیهوده است. همینقدر که شر مواظبش باشید که به ضرر و خطری نیفته، که نمیفته. یعنی فقط روابطشو به خاطر اینکه بازیچه نشه کنترل کنید، اصلا به محتوای موضوع کاری نداشته باشید. مثل اینکه این غذایی که تو خونه است همه خوبه، حالا کی میخوره، چه جوری میخوره، کم میخوره، زیاد میخوره، براتون مهم نباشه. یه مقدار آزادی بهش بدید. سی دی 7 تا 13 سالگی منم احتمالاً شنیدید، ولی 13 تا 19 رو یه نگاهی بکنید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم بیشتر از وقتی که گذاشتین. انشالله بازم فرصت بشه که بتونم از نظراتتون استفاده کنم.
لطف محبت. ممنونم.
خیلی لطف کردید. ممنونم. شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. شنگون ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه،